عزیز، ما به جلسه گذشته یک طرح خیلی مختصر و کلی از مفهوم ایده و بحثای لغوی راجع به ایده و صحبتهایی که راجع به ایده قبل از افلاطون شده در واقع مطرح کردیم خدمتون و مشخصا خب به افلاطون پرداختیم و من اینو تأکید کردم که در واقع تمرکز خیلی جدی روی افلاطون خواهیم داشت که دو جلسه اول، به خاطر اینکه افلاطون اون بنیانگذار مفهوم ایده است. بعد هر فیلسوفی نسبتش رو در واقع به خود افلاطون بازسازی میکنه و باز تعریف میکنه. به همین دلیل روی افلاطون ما تمرکز جدی‌تری داشتیم و خواهیم داشت این جلسه و چند تا دلیل دیگه هم داره. یکی خود ترجمه حالا نسبتاً خوب از مجموعه آثار افلاطونه که باعث میشه ما دائما بتونیم به افلاطون ارجاع بدیم. همین که خود ایده، مفهوم کلیدی توی اندیشه افلاطون رو بعضیا میگن متافیزیک افلاطون، اصلا اساس‌ترین اندیشه از اساس‌ترین مفهومش هم مثال مسول یا هم ایده است. همه اینا ما رو به این سمت سوق داد که در مورد ایده از افلاطون یه صحبت اولیه اینجا بکنیم. یه سری مقدماتی رو ترک کردم جلسه گذشته در مورد خود فضای خیلی خوب مختصر، البته در مورد خود فضای فلسفه قبل از افلاطون، به ویژه اون مثلا بحث کثرت و وحدت، بحث حرکت و ثباتی که یه اختلافی به وجود اومد و این اختلاف حالا به یه حدی هم میشه که همین امروز هم زنده است این اختلاف، و افلاطون یه پاسخی داد به این اختلاف به یه معنا و تفکیک محدوده ها و حوزه ها. همچنین در مورد خود ایده نزد افلاطون هم یه سری صحبتایی کردیم و در نهایت وارد خود صفات ایده نزد افلاطون شدیم. افلاطون گفتیم چون میدونید افلاطون برخلاف ارسطو و خیلی از فیلسوفان بعدی فلسفه مدون به اون معنای شسته رفته و نظاممندی که ما میشناسیم نداره. ما یه سری محاوره داریم. وقتی یه سری محاوره ما با یه سری محاوره طرفیم، دیگه کار ماست که بریم اینا رو نظاممند کنیم، کار یعنی شارحه. و در مورد ایده هم همین اتفاق افتاد، یعنی برای اینکه ما ببینیم ایده چیه نزد افلاطون باید بریم ببینیم تو آثار افلاطون وقتی افلاطون راجع به ایده صحبت کرده چیا گفته، چه صفاتی نسبت داده و چگونه تعریف کرده و فلان. و حالا جدا از اینکه تشتتی هم در این آرا وجود داره، اختلاف نظری وجود داره، خود افلاطون رو به 4 دوره تقسیم میکنه، یه دوره کاملا سقراطیه و بعد رفته رفته دوران کهنسالیش فاصله میگیره و این رو کرده خودش مطرح میکنه. به هر حال من ذهنیت خودم این بودش که به 7 دسته صفت رسیدم که اینجا هم 7 تاشو نوشتم و تا دسته فکر کنم تا اونجا که یادمه دسته دوم رو هم رفتیم از مجموع صفات 7 گانه. امروز همین 7 دسته رو ادامه خواهیم داد، در موردش صحبت میکنیم و به ویژه ارجاع مکرر میدیم به خود آثار افلاطون که هر کدوم از این صفات رو مثلا اکثرا کجا به کار برده، و همچنین این که بعد از اینکه این 7 دسته تمام شد بحث صفات مسول، یه بخش مختصری هم اختصاص میدیم به رابطه مسول با جهان محسوسات. اونجا افلاطون یه دستبندی، یعنی باز میشه از دل افلاطون یه دستبندی در آورد که حالا که اون عالم مسول اونجا وجود داره به این شکل نامحسوسه و هم تغییر ناپذیر و فلان فلان، این جهان ما، جهان محسوسات چه نسبتی داره به اون عالم مسل؟ اینجا هم یه 3-4 تا تعریف، 3-4 تا در واقع صفته که ما بحث میکنیم در موردش و اینا رو به افلاطون نسبت میدیم و سعی میکنیم که با یه اشارات مختصری، یه سری انتقادات مختصری در مورد افلاطون هست، از افلاطون بگذاریم و امروز بحث ارسطو و نگاهش به مفهوم ایده رو هم در واقع آغاز کنیم. این از طرح هفته پیش ما و نقشه راه امروز ما. بسیار خوب، من باز این بفرمایید شما. بله بله، چی بود من؟ آها، چی سوال یه بالی بپرسیم خودم هستم یادم چی بود گفتم که بله بله، این کتاب بود. من در مورد خود کتاب قرار بود صحبت کنم. آها، تمثیل خورشید شاید بوده که من بعضی این بحث تمام شد تمثیل خورشید رو باز به بورمان ارجاع خواهم. آها راست، تناظری وجود داره بین، آها این که امکان تناظری وجود داره بین تمثیل خط و تمثیل غار. بسیار خوب، باش آخر این بحث اگه شد، اگه این جلسه فرصت شد حتما بهش اشاره میکنم. خوب شد شما گفتین. من خب بسیار خوب، این هفت دسته رو من می‌نویسم دوباره پای تخته رو سعی می‌کنیم همین بحثش رو در واقع ادامه بدیم. شما خودتون هم یادتون نبود بس چی بوده؟ برمان یادتون بود فقط حرج بر من نیست بس. حالا خود این کتاب آوردن هم داستانی داره، حجمی کتاب هم زیاد میشه. یکی از شاگردان من همین هفته گذشته یه این انتقاد رو من به من داشت که اینکه شما دائما به کتاب‌های مختلف ارجاع میدین باعث این میشه ذهن ما پراکنده بشه، تشتتی توی این به وجود بیاد. حالا البته من اونجا جواب شدم گفتم شما عادت کردی به سیستم منبری اینکه یارو بیاد بگه بره، ولی حالا اون فقط برای جواب بود. نمیدونم اگه کسی احساس میکنه که واقعا این تشتت به وجود میاد من بیام بشینم بگم بدون ارجاع بگه حتما مطرح کنه، یا اگه انتقادی داره نسبت به این شیوه ارجاعات مکرر. خلاصه این دستبندی بود که شما هم حتی ارجاع دادم به مقاله خودم در این خصوص که تو اینترنت هم هست و اون مقاله یه اندکی تفاوت هم داره با این چون بخاطر بعضی دار جابجا کردم، ولی این هفت دسته حدوداً به یه معنا اونجا وجود داره. هفت دسته بود که ما شروع کردیم از استنباطی صحبت کردیم. بخش اول رو که صحبت کردیم در موردش به چه معنا واحد کلی بسیط مصول، بخش دوم رو تا اونجایی که به خاطرم هست یه اشاره کردیم به اینکه مصول تغییر ناپذیره. چرا تغییر ناپذیره؟ اصلا تغییر رو نمیپذیره ذاتاً مصول، به واسطه اینکه تغییر ناپذیره اصلا مصول. یعنی باز برمیگردیم هر وقت ما می‌خوایم یه ابهامی برامون به وجود میاد در مورد خود مسئله، خود فهم مسئله مصول، باید برگردیم به اون دعوا، دعوایی که بوده بین وحدت کثرت، بین تغییرپذیری و تغییر ناپذیری. معرفت به آنچه هست تعلق می‌گیره، معرفت به امر تغییر ناپذیر تعلق می‌گیره و به همین دلیل هم مصول باید تغییر ناپذیر باشه. چون اگه تغییر پذیر باشه مصولی در کار نخواهد بود. اشاره هم کردم مثلا امکان تغییرم مصول نداره به دلایل متعددی. تغییر مال مثلا عالم محسوسات، تغییر مال چیزای غیر بسیط مرکبه و اینجور چیزا. پس همونجوری که هفته گذاشتم اشاره کردیم مصول تغییر پذیر نیست و در واقع همون چیزیه که هست، یعنی همون چیزی که علم ما و معرفت ما بهش تعلق میگیره، همون آنچه هسته که حالا در بخش چهارم میبینیم که واقعیت مصول، تنها چیز واقعی مصول در موردش اونجا صحبت خواهیم کرد. همچنین هم یه اشاره کردم مبنی بر این که این تغییر ناپذیری مصول بعضی از شارحان که به ویژه بیشتر قرائت تحلیلی از افلاطونه ادعا کردن که در واقع تغییر ناپذیری مصول مثل تغییر ناپذیری تعریفه. مثلا ما چیز رو تعریف میکنم، تعریف تغییر پیدا نمی کنه دیگه، ما می تونیم خیلی چیزای دیگه تغییر کنه، اون تعریف یا اون موضوع اصلی ما تغییر نمی کنه. یه اشاره مختصری هم داشتم به این که همواره باید مد نظر قرار بدیم که نظریه مصول برای افلاطون دو وجه رو داره، یعنی هیچ کدوم از اون وجه رو فدای ویکی نکنیم. اگر هدفمون شناخت خود افلاطون، اگه می خوایم افلاطون رو بیاریم تو زمین بازی خودمون و اون رو فهم کنیم، میشه افلاطون رو فقط معرفت شناختی دید، ولی افلاطون صراحتا به یک جایگاه هستی شناختی، یعنی حقیقت اینی مستقلی اونجا به اسم عالم مصول قائله، صراحتا هم میگه اینو. و یکی از نقدهای ارسطو به افلاطونه که سقراط اینو نگفت، آقای افلاطون تو داری اینو میگی، نشون میده افلاطون خودش به این قائله. ما توی اون بحث مفارق بودن توی چیز، توی شماره 5 یا اون خوریسموس صحبت میکنیم در موردش. به هر حال میخوام بگم که این بچه هستی شناسانه هم داره این تغییر ناپذیریش، این فقط بحث منطقی نیست، تغییر ناپذیر مساوی تعریف یا موضوع، بلکه در واقع حیث جوهری هم داره. بفهم حالا شماره 5 رو بذاریم بگیم بعد برسیم به مستقلات. یکی از نقدهایی که ارسطو به افلاطون میکنه نظر مسلش، که ما ابتدای همین امروز وقت بحث ارسطو صحبت میکنیم در مورد ارسطو، قبل از که وارد خود نظریه ارسطو بشیم در مورد ایده، به نقد وی به افلاطون مثلا میپردازه. حالا انتقادات مختلفی داره، خیلی هم زیاد انتقاداتش، ولی یکی از انتقاداتش اینه که افلاطون این حرف رو تو دهن سقراط گذاشت. سقراط نگفت یه عالم مستقل و مفارق یعنی جدای از ماده وجود. اینو در موردش اشاره می‌کنم، ارجاع میدم به ارسطو.
نداره تفسیر مستقلی که هم بسیط
خود در لازم ماده که نمی‌تونه چیزی هم وجود داشته باشه، هم خب ارسطو، آره ارسطو اینجوریش نمی‌کنه دیگه. ارسطو میاد می‌کشتش تو این جهان، مفهومیش میکنه به یه معنا. حالا صحبت میکنه بله دیگه، اونم بعد یه چیزی اینا حالا بزن بر ارسطو برسیم معلوم وارد نشه، چون یک مفهوم به اسم کلیه طبیعی وارد میکنه، کلیه طبیعی موجود. بله بله، حالا مثال انسان سوم میزنیم، حالا بزن به هر کدوم مثلا برسیم، من دوباره برم توش دیگه بخوام بهش کمینو برمی، ولی اینا حتما بهشون اشاره میکنم، چون این ایده بعدن تو کل جهان اسلام ارسطویی میشه به واسطه همین ایده کلیه طبیعی. کلیه طبیعی موجود، یعنی مثلا حالا مفهوم مثلا انسانی که اون افراد میگه تو عالم مسله، میگه تو عالم مسله اصلا اینجا هست. من و شما الان این مفهوم انسان ذهنیه، انتزاییه که به همه نسبت میدیم. افرادتون گفت یه عینیتی داره خارج، این میگفت تو این جهانه ولی بازم عینیت داره به یه معنا. بعد میگفتن کلیه طبیعی و اون بحثی که اولش میکردن. و تو جهان اسلام این بحث خیلی جدی بین مشایا و ویژه ابن سینا و مخالفانش، مثلا حتی مثلا امام غزالی سر همین مسئله بود که ارسطو تو دامن اینا انداخت، اینا بود داخلش موندن توش سر دفاع ازش. به اینا میرسیم سر هر کدوم از این صحبت پایین کرد. خب مثلا یه نمونه که توی رساله تیماوس هست، رساله تیماوس میده که از حالا بگیم به یه معنا مذهبی ترین، عرفانی ترین رساله، اسطوره‌ای ترین دست کم رساله افلاطونه. اونجا مختصری اشاره میکنه، نوعی موجود وجود دارد که پیوسته همان است و همان میماند، نه میزاید و نه از میان میرود. این لم یلد و لم یولد اینجا، یعنی نه چیزی ازش میاد و نه خودش از بین میره، یعنی ازلی و ابدیه، و نه چیز دیگری را از جایی به خود راه میدهد و نه خود در چیز دیگر فرو میشود. یعنی اصلا این نگاهی که حالا میگم به افلاطون که این دوگانه، جهان دوگانه رو مطلقاً، دو تا وجود دوگانه رو افلاطون بود ایجاد کرد، و نیچه به همین معنا خیلی فحش هم میده به افلاطون، هم تو تا غروب بوتا هم جای دیگه که این تخم لغ اینجا کاشته شد، واقعا میشه نشون داد که چجوری ادیان بعداً سر دو جهانیت و توجیه فلسفی دست کم دو جهانی از افلاطون بهره میبره. نه دیدنی است و نه با حواس دیگر دریافتنی. این تو این متن تیماوس بود که خوندم، یا حتی اگه توی بخوایم اشاره کنیم به رساله میهمانی، که از اون رساله ای که اتفاقا تو قرون وسطا معمولا رساله میهمانی ها نمیخوندن، چون میهمانی اولش همه شراب میخورن و مست میکنن و بعد شروع میکنن حرف زدن در مورد زیبایی و مسائل مختلف، ولی حتی تو همون رساله میهمانی هم وقتی داره در مورد خود، چون بحث اونجا ایده زیباییه، اینکه زیبایی واقعا چیه، از اشیاء زیبا و انسان‌های زیبا و اینا میرسن به خود مفهوم زیبایی. اونجا هم در واقع یه جمله مثلا میخوام نقل کنم، افلاطون میگه که آن زیبایی، همون منظور ایده زیباییه، موجودی سرمدی است که نه به وجود می آید و نه از میان می رود و نه بزرگتر می گردد و نه کوچکتر، هیچ تأثیر و تأثیری نمیپذیره، از بینم نمی ره، وجودم نمی ره. یه دقیقا جایگاه مطلق پیدا می کنم، اون جایگاهی که بعدا در واقع این پتانسیل ایجاد میشه که خداوند بیاد در ادیان این جایگاه رو از آن خودش بکنه به این معنی، چون تو نظر افلاطون این جایگاه رو خداوند نداره همچنان. بفهم فرض
در حال که اصلا اون صحبت رو تو دوانه افلاطون یا ارسطو نمی‌ذاشتن، ولی چون خود واژه تصور هم از اینا خلق شده بوده، اون چی که بشر مشاهده می کرده که مشاهده می کرده مشاهده می کرده بالاخره یک تصوری هم یه جایی که نمی تونست مشاهده کنه تو ذهنش بوده، اون تصور رو به فرض مواد که اینا به کار می بردن در خود بشر پیش سقراط و پیش افلاطون اینا هم اصلا وجود داشته. این داده این اومدن به کار بردن دو چقدرش کردن دیگه کاملا گفتن یه موجودی این بالاست که این تصرفش
بله ببینید این که بی تردید بله این که بی تردید منم اعتقاد ندارم به این که مثلا بله دیگه بله من میگم اعتقاد دارم به این که مثلا افلاطون رأساً اومده فکر کرده در مورد جهان بعد یه حرفی زده بی تردید از دل اون فرهنگ از دل اون خواستایی که تو فرهنگ وجود داره بله خب پس بنابراین اما بله اما نکته سر اینه که افلاطون این رو این نقلی که ارسطو هم میکنه و همچنان مطرح اینه که این رابطه رو درست تبیین نکرده این رابطه بین مسل و اگه شما برحال یه موقع است در ساعت همون متوس هستین یا همون اسطوره تو ساعت اسطوره من میتونم شما من میگم جهان چجوری به وجود اومده مثلا یه چیزی برای شما بگم عالم اون یا عالم اونجا بسازم نسبت بدم با شما مثل ایده افلاطونی خدایان بسازم برای خودم توی جزیره دارن مشغولن خوشحالن یا قصه ولی وقتی ما حرف از لوگوس میزنیم یعنی دیگه چرایی و تبیین و اینا سر کار داریم مشکل افلاطون این تلاش یعنی نقدی که افلاطون وارد این که اینو در واقع به معنا تبیین نکرده اما به هر حال افلاطون اولین گام های گذار از متوس به لوگوسه یعنی اولین گام بله بله یه... یعنی حتی معلوم ارجاع خواهم داد به این کتاب مثال خیر در فلسفه افلاطونی ارسطویی گادامر اصلا میگه افلاطون ارسطو یکی ان یعنی که ما هم که میگیم اینا خیلی جدا میکنیم اینا یک ایده ان ولی خب یه کمی در واقع بازم به لوگوس نزدیکتر شده در ارسطو یکم ذهنی تر رشنالایز شده نسبت به افلاطون ولی همون یه ایدن یه هیچ جدایی وجود نداره بینش بس اینا منم اینو میدونم که یعنی در واقع اگر من نکته‌ای گفتم مبنی بر اینکه برداشت تو طرف من مبنی بر اینکه افلاطون یه اشتباهی کرده اینجوری که مثلا خودش خواسته یه حرفی بزنه یا نقد وارد بهش بله این برآمد از اون مسائلی که اون زمانش مطرح بوده اسطوره‌هایی که اون زمان مطرح بوده و این که همین دیگه یعنی وقتی شما یه چیزو نمی‌بینید یه ساحت نادیدنی بهش نسبت میدید بله بله خب این از بحث در واقع همون تغییر ناپذیر آنچه هست که در موردش جلسه پیش صحبت کردیم دسته سوم دسته خیلی مشخص تریه افلاطون خیلی به کرات راجع به این حرف زده که مسل نامحسوسن یعنی همون دیدیم تو تمثیل خط هم که هفته گذشته دیدیم محسوسات جهان محسوسات و جهان نامحسوسات یا معقولات و به همین دلیل نامحسوس و معقول یکیه در واقع برای افلاطون این چیزی که نامحسوسه خب ما از کجا میدونیم مثلا هست از طریق عقلمون آیا چیز دیگه هم دارین نه برای افلاطون وجود نداره یا حسیه یا عقلی پس برام به همین دلیل هم در واقع بحث خیلی پیچیده نیست این که اما نکته ای که اینجا میشه بهش اشاره کرد به نظرم مهم اینه که ببینید ما میگیم عقلانی یا عقلی یا امری عقلیه الان من و شما تو قرن 21 میگیم خب عقلی یعنی چه میشه با عقل بهش راه یافت یعنی با عقل میشه فهمید حسی نیست اما وقتی افلاطون میگه عقلی اون موقع یا حتی تو فلسفه اسلامی قرون وسطا این فقط به این معنا نیست اون از حیث معرفتی یعنی با عقل میشه بهش دست یافت بله ولی از حیث وجودی هم یعنی از جنس عقله برای اینا یعنی فقط عقلی نبوده که عقل ما باشه بری چیزو بشناسه خود اون جهان هم جهان عقلانی عقل مستقل عقل و به همین دلیل بعداً تو ارسطو شروع میشه و این داستان تا خود فلسفه اسلامی و سهره و حتی سهره وردی و اینا ادامه پیدا میکنه که ما در عالم مجردات ورای عالم خودمون سلسله عقول داریم عقول ارضی که میشه همون عالم مسل افلاطونی که میره تو دل جهان اسلام و عقول طولی که میشه عقول ارسطویی که رفت تو جهان اسلام که بعداً هر کدوم هم اسمی دارن فلان این عقل های مستقلن یعنی از افلاطون هم باز میبینیم باز نگاهش نسبت به ایده و عقل شد عقل مستقله پس وقتی ما میگیم عقل همواره باید مد نظر داشته باشیم این عقل فرق داره با عقلی که ما میشناسیم ما عقلمون عقل خودمونه میگیم عقلیه برای اون یعنی با عقل میشه فهمید ولی برای افلاطون وقتی میگه این عقلی یعنی از جنس عقله یه تمایزی هم هست ما اینجا الان مشکل هم داریم ترجمه شده که ما رو ریزنه ما بشیم عقلی موقع اینتلیجنسه اینتلیجنس تو قرون وسطا چون عقل ما اینجا الان حالا نمیدونیم بهش میگن هوش بعضیات من تو کلاس فلسفه انقدر نمیدونن اون گفتمان اونجا عقل بوده یه چیز عقل مستقل فراتر از عقل منو شد به همین دلیل هم در واقع مسئله که هم از حیث معرفتی هم قابل شناختن از طریق عقل و همین که وجود عقلانی داره اصلا جنس عقله ذات وجودیش حیث وجودیش عقلیه مثلا تو رساله فایدروس میبینیم میگه که موجود حقیقی که نه رنگ دارد و نه شکل و نه میتوان آن را لمس کرد فقط به دیده عقل که عرابران روح است در می آید و دانش حقیقی که دانش مربوط به اوست در این مکان قرار داره میگه یعنی عقلی قابل فهم توسط عقل و اینجا عقل هم میگه عرابران روح این عرابران روح حالا دوستانی که با ما اینجا یونان بودن یاد به خاطرشون هست حتما افلاطون نفس رو به سه دسته تقسیم سه جزء میدونه نفس رو در واقع یعنی در بله جزء مثلا عقلانی، جزء ارادی و جزء شهوانی، به تناظر با اونام هر کدوم یک قوه ای رو نسبت میده. عقل در واقع عقل، اراده و شهوت، و به متناظر هر کدوم از اونام بازی فضیلتی در میاره. حالا اون بحث ما نیست، به اخلاقش، اون میشه حکمت، این میشه شجاعت، این هم میشه خیشتنداری، یا یه جور مثلا خیشتنداری در مثلا میله و مثلا اینا. اینجا بعد اونجا افلاطون راجع به این صحبت میکنه که چون نگاه یونانی ها برخلاف آره مسیحیت که بعدش اومد که قوه میل یا شهوت فی نفس رد قرار بشه و یه روحانیت مسیحی اومد جایگزین شد، تو یونان ما میدیم اینجا نبود. یونان در نهایت دنبال اعتدال بودن، همه دنبال جور اعتدالی اون وسط که بتونه بین اینا یه توازنی برقرار بشه. به همین دلیل اونجا افلاطون اشاره میکنه که عقل مثل عرابرانه که دوتا اصل داره این عرابه، یکیش اراده است، یکیش شهوت. هنر این عقل اینه که اینا رو به درستی هدایت کنه، نه که یه قیچی کنه یه عقل رو اسب رو ول کنه بره اسب سرکشیه، شهوت رو بندازه دور فقط با اراده و عقلش بره. نگاه یونانی همواره در اوجش هم بازی اخلاق اعتدالگراست، این که بحث میشه. برحال این پرانتز رو میبنده، فقط خواستم اینجا اشاره کنم که چرا میگه به دیده عقل که عراب راهن روح هست، منظورش اینه. پس بنابراین به کرات اشاره کرده، من دیگه بیشتر از این ارجاع نمیدم، که نامحسوسه و معقوله، خیلی چیز روشنه، جز دستبندی های مسل لحاظ میشه. دسته چهارم جوهر، واقعیت، حقیقت. ببین جوهر در یونانی بهش میگن اوسیا. اوسیا خود مصدر فعل توبیه، همون فعل بودن. اگه بخوام مثلا در یونانی اوسیا که بعد این همون سابستنس، اوسیا مصدر همون فعل توبیه انگلیسی، یعنی همون بودن. یعنی در واقع برای یونانی ها جوهر همون بودنه. چه چیزی باعث میشه یه چیزی باشه؟ جوهرش، جوهریتش، یعنی بودنش. و این جوهر به معنای بودن به یه معنا تا آخر حالا تو فلسفه همچنان با ما هست. یادتون باشه مثلا توی مثال مومی که دکارت میزنه سر این که چه چیزی باعث میشه که این موم موم باشه، به خاطر اون مثالش اینه که دکارت اونجا در واقع یه مومی رو مثال میزنه، یه مومی هست دست مثلا خود دکارت که یه رنگی داره، رنگش مثلا سفید رنگه، بعد یه طعمی داره موم دیگه، یه بوی خوشی داره، یه شکل جامدی داره. این موم رو میاد نزدیک کنه به آتش و این موم رنگش تغییر میکنه، طعمش تغییر میکنه، شکلش مایع میشه و بوش هم تغییر میکنه. میگه دکارت حرفش تمام چیزهایی که من از این موم میدیدم و میشناختم تغییر کرده. من چی میگم؟ میگم موم مثلا گرم شد. چه حقی دارم من بگم موم گرم شد؟ در که هر چیزی که از موم میشناختم یه چیز دیگه شده اونجا. چرا من نمیگم موم غیب شد، یه چیز دیگه به اسم مثلا موم کریم یا ایکسی اومده؟ حرف دکارت اونجا اینه که یه چیزی هست اینجا که عقلانیه و حسی نیست، اون حفظ شده توی موم، اون جوهر مومه یا مومیتش انگار. اون چی؟ اون بودن مومه بخوایم بگیم. اینجا به همین دلیل پیوندش داره با همینجا. یعنی این جوهره، همین مفهوم جوهر رو ما میگیم سابستنس دیگه، ساب سنس در زیر ایستاده، یه چیزی در زیر تمام این رنگ و بو و طعم و اینا ایستاده، اون جوهرشه که همه در واقع مفهوم کلیدی فلسفه است. یا حتی یک ترمی هم دارن یونانیان، هوپوکیمنون یا همون سابستریتوم، که باز نزدیک میشه به این زیر نهاد، یه چیز در زیر نهاده شده. این بودنه به این معنی. یعنی خب حالا بریم بحث خودمون. افلاطون میگه که مسل جوهره، و یکی از انتقادات جدی که ارسطو به افلاطون میکنه همین که افلاطون گفته مسل جوهره. حالا انتقادشو میخونیم. مثلا یکی انتقادش اینه که مگر میتواند جوهر چیز از خود چیز جدا باشه؟ تو جوهرش رو برشه بودی تو اون دور یا خودش رو بودی تو اینجا؟ یکی از انتقاد ارسطو. ولی به هر حال افلاطون پس مسل رو جوهر میدونه. وقتی مسل جوهر بدونی باز برگردی به مفهوم بودن، یعنی مسل واقعیته. افلاطون صراحتا میگه مسل تنها واقعیت ممکنه. این عالم عالم وهم، عالم محسوساته، واقعیت راستی مسل. و به همین دلیل حقیقت
در هر معنایی که مد نظر ما باشه، هم به اون معنایی که معرفت قرارش تعلق بگیره آنچه هست باشه، و هم به اون معنایی که خود حقیقت یعنی معنای واقعیت باشه، در هر دو صورت موصول حقیقت.
به چه معنا؟ پس هم به معنایی که علم قراره بهش تعلق بگیره چون آنچه هست تغییر نمیکنه، حقیقت لا تغییر، هم به این معنا که خود واقعیته، یعنی نگاه خوب رئالیستی اینجا نسبت به جهان و حقیقت یا نظر صرف مبتنی بر مطابقت با عالم خارج. یعنی وقتی من راجع به چیز حرف میزنم، وقتی حرف حقیقی میزنم که حرف من مطابق باشه با اون چیزی که دارم راجع بهش حرف میزنم، مطابقته، اون کارسپاندینگ. به همین دلیل چیزی حقیقیه در این جهان، در این نگاه رئالیستی که به افلاطون هستش و تا قرن‌ها ادامه داره، چیزی حقیقیه که واقعی باشه و جوهر حقیقت. پس بنابراین ما می‌بینیم که این سگانه‌ای که من اینجا کنار هم چیدم یک جور پیوند مفهومی هم با هم دیگه دارن، هم جوهر، هم واقعیت یا هم بودن، هم خود حقیقت. بفهم
مثلا دست من، پای من، روح من، جان من، نمیدونم منزل من، فلان من، ما میگیم همه حتی میگه روح من، این یه معنی اون قصده که هست باید میگه روح من
من
خود منه خود که این روح به اون تعلق خدای من، این معنی کیه این قصده؟ این معنی جوهرنی.
ببینید به یه معنا اگه از نظر افلاطون بخوایم اون معنی نفسه، نفس همون معنی که افلاطون هم البته میگم ولی موضوع بحث ما نیست، ولی افلاطون رو در واقع ازلی ابدی میدونه، به معنا در واقع از بین نمیره، بسیط هم هست و همه اینا به اون نسبت داده میشه. به همین دلیل چیزی نیستش که همین که محسوس نیست به معنا و همین که بیس تمام این بحث هست. اما بحثی شما فرمودید در مورد هر فیلسوف و هر رویکردی میشه باز راجعش حرف زد. مثلا اینکه مثل کانت این معنی که شما در اینجور صحبت میکنیم یه من استعلایی، یعنی معنی که پیش شرط شناخته، معنی که اصلا پیش شرط بودنه، مثلا شناختن منه یا حس کردن منه یا هر چیزی، باز سرش بحثش مفصل میشه. یعنی این معنی باز تاریخ رو میشه تقسیم، اگه من میخواستم یه روزی نشادم بکنم این کارو، به جای اینکه تبارشناسی ایده بکنم، از ایده در یونان شروع کنم و برسم به ایده مثلا از نمی حال به کی برسیم، به نیچه، هایدگر، هر کسی تو این چند جلسه، میشه همین کار رو با من شروع کرد، شاید هم بکنیم این کار رو بعدم بعد فکر هم نیست. من که از یونانی منه چی بوده که در پس پشت تمام این هاست تا میرسیم به امروز، حتی امروز این بحث باز جدیتر هم هست، بحث سوژه و سوبژکتیویته یا دوران مدرن یه معنایی میشه، اون که من دکارت میگه به همه چی شک میکنم و به یه چیز نمیتونم شک کنم، این که من دارم به یه چیزی شک میکنم، این معنی پس پیش از هر شکیه دیگه که همینا بهش نسبت داده میشه، تا میاد به معنی هگلیش و قبل از اون معانی دیگه. اما دسته که ما تو تابعه بحث ما روی افلاطونه، افلاطون این رو من رو همون نفس میدونه، نفس بشری، و بحثای افلاطون سر نفس من اونجوری که سکراس یونان هم معمولا اشاره میکنم خیلی مبهمه، خود افلاطون هم نتونسته اون مفهوم نفس رو اونجوری هم عقلانی کنه، بحث ما در موردش هم که از دل اون اسطوره های پیشیده یونانی مثلا در بیاره دیگه. این اگه جواب سوال شما بود یا نبود راجع بهش 5 دقیقه حرف زدیم در موردش با هم حداقل
پیداشناسی
رو هم بله بله اونجا میام باز با این نگاه هگلی من خودم ایشون سوال کردن بله حالا من ایشون سوال کردم بزنم برسید با این نگاه از کانت به هگل میشه جواب داد مثلا، ولی باید خیلی باز چیزای دیگه بگیم، باز چیزای دیگه میاره خودش دنبال خودش بحث ما رو جای دیگه میبره. بسیار خوب، اینم از بحث هم جوهر و واقعیت و حقیقت. یه ورنر توی این کتابش، کتاب البته ترجمه‌اش هم خیلی شاید ترجمه دستکم امروزی نباشه، باید سه تا صفت به موصول، سه تا ویژگی به جوهر نسبت میده، برای اینکه راجب جوهریت موصول صحبت میکنیم، بعد ما میتونیم این سه تا رو نسبت بدیم به خود ایده افلاطونی. ببینید
که
صورت انتظاری یعنی که با همون واقعیت همراه
خواهم باید الهیش کنیم یعنی چی؟ منظور وقتی ما الان راجع به حقیقت صحبت کنیم حرف اول اینه که تو ذهنم متمانه به این شکلی به یه چیز حرف چیز ارائی بسته، یعنی حقیقت
همیشه سرمنشش اصلا فاجعه هم و خدایی و مادیه.
ببینید دست کم نزد افلاطون، نزد افلاطون اتفاقا یه جوری اینجا نه ببینید آخه چند تا بحث، یکی اینکه افلاطون برای خود سقراط هم میکرد، دلایلی که اعدام شد همین بودش که این بحث سوال جدی یا که دلیلی که اعدام شد این بودش که بر علیه خدایان و دین رایج عمل کرد. افلاطون اتفاقا دارید با ایدئال مسل، ببینید ما الان اینجا نشستیم قرن 21 میگیم عالم مسل اسطوره‌ای، افلاطون با خود ایده عالم مسل یا عالم ایده در واقع داره جو اسطوره‌زدایی میکنه از اون اسطوره‌های حاکم بر اندیشه یونانی، یعنی داره اون خداها رو اتفاقا میریزه دور از این کثرت خدایان و از این عالم ایده، اونا رو میذاره کنار و یه عالم ایده در مقابل اونا قرار میده و حالا ما میبینیم در واقع بعضی این هفته رو بگیم توی اون
رابطه
به این معنا، ببینید به این معنا نداره چون واقعا نیست. بعد از اون برم اون غلبه مثلا الهیاتی که توی از مسیحیت به بعد شاهدش هستیم در اون موقع هنوز وجود نداشته به این معنا، یا وجود دغدغش هم نداشتن که خیلی قضیه رو تبیین روشن کنه.
واژه الهه رو ما داریم در یونان خاطر این مبحث
شده، رابطه
الهیاتی نیست بلکه رابطه اسطوره‌ایه، در واقع رابطه اینا تغییر نشده سوژه وارد رابطه، اما رابطه سوژه با هم یا میتونه در واقع ترانسندنس بشه، متعالی بشه، یا میتونه ایمانیت بشه یا درماندگار بشه. الان ما اینجا دقیقا هر دو رو میبینیم تو رفتون، الهی نیست ولی از یه سو متعالیه، برمیگرده به مصور از سوی دیگر برمیگرده به خیلی و در مادیگاه
نمیشه و در نهایت اگه بخواییم بگیم کن طرف رو میگیره، شما میگید واقعیت رو میذاریم کنار، اینا واقعیت رو بذاریم کنار مثلا حقیقت، اینا یه جور انگار اسطوره‌زدایی الهی زده شده ازش، در نهایت افلاطون طرف در واقع طرف تعالی رو میگیره. واقعیت برای افلاطون این واقعیت نیست، این وهمه، یا حالا نگیم وهمه، دست که واقعیت نیست، واقعیت راستین مصله که اونجاست. پس برای این واقعیت منظورش واقعیتی نیست که ما با حواس اون رو درک میکنیم. در نهایت بله، این شما تقسیم بندی کردید تقسیم بندی درستیه، به این معنا شاید بگیم مثلا افلاطون به این شکل خاص فلسفه متعالی شده، یعنی تعالی در واقع اساس قرار میگیره توش، میگذره تا قرن‌ها بعد میاد حالا این نقد میشه و بس. این خیلی از مسائل زیر سوال میره. شما یه سوال داشتید.
نه من عرضم بود که قبل از سوال ایشون برای من حقیقت به معنای راستین بود، اصلا این بحثایی که کردید جا به جا شد. حالا این کدوم تو ذهنشون که راستین بودی یا
بیچم بودی؟ نه ببینید، حقیقت در نگاه رئالیستی که ما صحبت میکنیم
بعد یه خودتون هم جریان هستیم بعد میریم وارش. ببینیم من اینجا نشستم، این من سوژه و یه ابژه هست، حالا عینه یا جهان یا هر چیزی که هستش، هر چیزی که هستش، من این رو مشاهده میکنم و یه درکیرم از این دارم، یعنی تصوری از این برای من در واقع شکل میگیره. این تصور من کی میتونه درست باشه؟ وقتی که مطابقت داشته باشه با اون تصویر، با اون حقیقت خودش در عالم واقع. به این معنا در این نگاهی که ما بهش میگیم نگاه رئالیستی و سرشم تو همین دورهای گذشته سرشم صحبت کردیم، در این نگاه حقیقت و واقعیت یکیه، این واقعیت هم اون چیزی که من میبینم و حقیقتش برای من متصل میشه در ذهن من، اون چیزی که من میبینم اونا میگن که ذهن صادقه، ذهن راستگوه. این حرفی که دوست قرنها اینه شاید به این معنا قبل از اون بحث ایده‌های اولی ثانوی لاک و بعد از اون به ویژه کل کانت این روکت حاکم بوده در فلسفه، هنوز هم هست، این هنوز هم مثلا همشون کتاب اصول فلسفه در روش رئالیسم علاوه تبا تبایی ببینید باز میکنه، میگه ما دو تا روکت داریم، یا فلسفه یا سفسطه، این فلسفه است، هر چی غیر اینه سفسطه است، یعنی غیر از مطابقت سفسطه است. کانت هم اونجا سوفسطایی میدونه دیگه، حالا با اون نقدی که من متعریف کردم. به هر حال به این معنا حقیقت واقعیت یکیه. خب حالا این یه بحثه، یه بحث کلیه. حالا اینکه برای افلاطون این کجاست؟ برای افلاطون این که ما قرار مطابقت بدیم بهش اون چیزی نیست که جلومون ما میبینیم، بلکه یه چیزیه به اسم ایده در عالم مصوله، اونم باز هم واقعیت هم حقیقته به این معنا. یعنی چی؟ یعنی باز در نهایت همین روکر رئالیستی که مثلا هر کسی دکارت یا هر کسی دیگه که اون چیزی داره رو صحبت میکنه، مثلا همین میزه، یه حقیقت میزه و من راجع به میز صحبت میکنم، میزو میتونم بشناسم، یا اینکه افلاطونی که میگه حقیقت عالم مصوله و من فقط اونو میتونم بشناسم و جالب جفتشون هم در نهایت رئالیستن، برای جفتشون هم حقیقت همون راستیه.
یعنی راستی اون چیزی که آنچه هست که فقط میشه راجبش اون چیزی که حقیقتا هست. بله
درست و اشتباه این جواب درسته، چون واقعیت که در تو باشه خود چی میکنه که یعنی واقعیت یه مفهوم چیز داری این که یعنی جوهر راستینی واقعیت دارد، یعنی اون جو حقیقت معنی رایت رو میده، رانگ نیست جد این معنی رو
هم برد. بله اینم هست، اینم جزئی از اون معنی شده، یعنی وقتی ما به همین دلیل من رو پیبر میزن برمی آن چیزی که هست که بعد میاد برای ما تبدیل شده به واقعیت و حقیقت را ما برای مبتنی میدونیم، یعنی اون موضوعی که ما اگه بخواییم حقیقت رو بگیم باید مطابق باهاش حرف بزنیم، یعنی اون معیار حقیقت بله معیار حقیقت در واقع معیار ما میشه در واقع همون چیزی که داریم صحبت کنیم چه واقعیت هم. خب حالا این معیار برای یه آدم رئالیست مثلا متریالیست بگیم حالا هرچی میخواییست بذاریم میشه همین میزی که اینجا روش صحبت میکنیم، برای اینکه مثلا افلاطون میشه یه عالم دیگه، در نهایت اینا در این که واقعیت حقیقت براشون یکیه و در این که رئالیستن هیچ تفاوتی نداره در نهایت، با اینکه اون خیلی بالا رفته این پایین اومده. ایشون بفهمید ایشون هم
پدیدارشناسی در اینجا در پدیدارشناسی خیلی مهم است، واقعیت الان واقعیت این است در پدیدارشناسی اصلا اون چیزی که شما میگید نیست، نه اون چیزی که شما میگید چون چیزی که من میگم پیش این رنگ و گرغ هم نمیبینم، این پدیدار دنیا پدیدارشناسی گویا مال هگل است. اینجا پدیدارشناسی اینجا چه نقشی داره؟
اینجا به اون معنی که شما دارید میگید هیچ نقشی، چون نه تو افلاطون این هست. اگه ما واقعا بخوایم پدیدارشناسی نگاه پدیداری داشته باشیم به این، یه رویکردش میشه از کانت به هگل، بعد نگاه فنومنال که این یه فنومن پدیداریه و هر کس با توجه به اون چیزی که خودش میتابونه اونو پس میگیره. بله ما اون موقع باید از این نگاه رویکرد رئالیستی خارج بشیم. رویکرد رئالیستی میگه این حقیقت همون چیزی که ذهن منه مطابق با اینه. من این میز رو نظر صدق یعنی theory of truth، بله حقیقت یه بر طرف صدق صداقت یعنی صدق کنه مبتنی بر حقیقت، یعنی من که اینجا اینو میبینم این یک واقعیت یک پارچه‌ای داره اون بیرون منسجمه و اینکه رنگش آبیه این درش هم آبیه این شکلیه، من و شما اینا همه اینو واحد میبینیم، حالا فکر کنید واحد میبینیم نگاه رئالیستی که این بخاطر این واحده و ما همه اینو میبینیم، چون الان در این ساعت رئالیستی هستیم همچنان از این حرف میزنیم، ولی بعد از اینکه از ساعت خارج بشیم یعنی از رویکرد رئالیستی که تو ما میگم تیرهای گذشته اینجا مفصلا سرش هم صحبت کردن بعضی در دورهای مختلف، اون وقت ما میبینیم که نه مثلا یکی مثل لاک جان لاک ما میگه این رنگ آبی که ما میبینیم به خاطر نیست اینجا یه آبی واقعا وجود داره، وقتی ذهن همه ما یه اشتراکی داره درش، یعنی آبی اصلا اینجا نیست، آبی تو چشم ماست در واقع که رخ میده، این از خودش اصلا شکل رنگی نداره و بعد کانت میاد چه شکل اینم به این شکل مستقل زیر سوال میبره و اینو در نهایت البته هگل میاد اینو بین الاذهانیتش میکنه. پس بنابراین اگه سوال شما اینه که آیا نظر شخصی من در مورد پدیدار چیه؟ بله من برای رو کردم ایدالیستیه و قبول ندارم که این به این شکل مستقل انگار این رو وجود داره، واقعا این به نظرم وهم جمعی ماست.
بله ولی حقیقت نه حقیقت اصلا شک کرد حقیقت این شک داشت همون رو واقعیتی که داره این آقای اولاب و چیز میگه هگل میگه این تو شما همه هگل نمیدونید رو واقعیت میگه واقعیت شما برداشت شما از واقعیت هست نه خود واقعیت.
بله خب خب ببینید حالا با هگل که میرسه برای هگل اصلا خود واقعیتی در کار نیست، خود واقعیت یعنی مجموعه از برداشت های ما از واقعیت چیزی نیست که اصلا. بله میگم اگه بخوام نظر مثلا منو بدونیم یا اینکه رویکرد هگلی رو صحبت کنیم در موردش این بحثش اینجوری میشه، نگاه ایدالیستی میشه میشه راجع بهش حرف زد، اما اگر این بحث افلاطون اصلا فکر نمیکنه به اینکه در واقع بخواد تمایز ایدالیستی بذاره، اما افلاطون این چیزی میفهمه میگه آقا این چیزی که ما از این داریم پدیدار میبینیم از طریق حس داریم درکش میکنیم، راه ما برای شناخت حقیقت حس نیست، چرا؟ چون که حس در واقع به موجوداتی تعلق میگیره که کاملا تغییر میکنن و در واقع اون چیزی نیستن که هست بلکه اون چیزی که میشود دائما چیزی مختلف تغییر میکنه، پس اگه من بخوام یه چیزی رو بشناسم واقعا و اونو واقعیت بدونم و در نهایت حقیقت ذهنی مبتنی بر اون کنم، این نمیتونه این باشه که مبتنی بر حواس منه، بلکه باید یک عالم تو عالم ایده ها یا یک ایده این باشه، یه چیز حقیقت تغییر ناپذیری که در واقع من با شناخت اون میتونم همین چیزا رو بشناسم. بله منظور اگه میام تو ساعت فلسفه افلاطون که هم داریم در مورد صحبت می‌کنیم اینجوری، اما یه مقدار صبور باشین سه جلسه دیگه بگذره ما وارد فلسفه مدرن هم میشیم ایده، اونجا میشه باز مقدار بحثا رو پیش برد اونجا نظر دکارت و لاک و کانت و هگل و اینا. من یه پرانتز رو ببندم فقط که منظور این دوستتونم این بودش که ما وقتی میگیم حقیقت علاوه بر اینکه واقعیت و صدق نزدتون از صدق وجود داره، یک بخش الهیاتی هم داره. حالا من نمیدونم این گفتمان ماست با حق حقیقت اونورم هست، این که مثلا حق، بله خود حق رو ما نسبت بیدیم به بله تو یونان رو من نمیدونم واقعا، این که من چیزی به ذهنم نمیدونم. یا وقتی میگم تروس یا حقیقت، منظور همین نسبت بین ما و حقیقت. این مال بعد از مال مثلا گفتمان مسیحی میتونه باشه که خداوند همه حقیقت رو هم در خودش جذب
کنه. مثلا
قبلا
در دست
هست بود،
میدید درش نفسش میکردن، ولی مجبور ذهنی داشتن ممکنه غیر از یک خدا فراتر از من یک خدا دیگه باشه، چون وقتی واجه هست تصورش هم از
دیده. بله ببینید، ولی تعارضاشو
واحدش کرد، بردشون بالا. بعد این مسئله
ببینید، یه بحثی، یه بخشی از این عقلانی شدن دین، عقلانی شدن اسطوره، بخش قابل توجهش برمیگره به نیاز انسان، نه به خاطر انسان خیلی علاقه من باشه که عقلانی فکر کنه یا اسطوره رو عقلانی کنه، چاره ای نداره. ببینید یه درست ما در مورد خدایان یونان داستان داریم، این اینجوری میکنه، اون میاد این کار با اون میاد میجنگه، این با نسبت سرنوشت این واکنش داره و فلان و فلان. می تراژدی هم یه نفر نوشته دیگه، هر کسی اومده تراژدی نوشته، بخشش متون مقدس میشه توی دوره. بعد وقتی که بشر فکر میکنه یه مقدار جدی‌تر در مورد این خدایان، وقت پر از تعارض این حرفا، که اسطوره است دیگه، اونجا که حساب کتاب نشه طرف قصه تعریف میکنه. وقتی که میاد فکر میکنه به این تعارضا مواجه میشه با این تعارضات، اون وقت مجبوره واکنش عقلانی نشون بده، یا بگه رد میکنم مثلا اینا مهملاته نمیپذیرم، مثل خیلی موقعا تو اون دوره هم میکردن این کارا رو، یا اینکه همونا رو سعی کنه عقلانی کنه بگه نه مثلا اگر ما خدایی داشته باشیم که نمیره، نامیرا باشه، خب این نامیرا نمیتونه محسوس باشه، محسوس میمیره از بمیره، پس این باید نامحسوس باشه، ببریمش اونجا یا عالمی بشه نسبت بدین نامحسوس و فلان و فلان. و بعدن هم ما میبینیم حتی تو دورهای مختلف، مثلا اسلام یا مسیحیت یا سایر ادیان، وقتی من صحبت فلسفه، من به نظرم واقعا هیچ کدوم از اینا ولشون میکردی شما علاقه نداشتن به نظر فلسفه، حرفشون داشتن دین حرف خودشو زده. وقتی میره سراغ فلسفه که دو تعارضات به وجود میاد، مخاطبشون یا دیندارشون بهشون میگه آقا این یعنی چی اصلا، من نمیفهمم مثلا، یه تعارض داره، اون وقت فیلسوفایز میکنن قضیه رو، عقلانیش میکنن، توجیهات برشون آقا این جوریه این جوریه، و شروع میکنن گذار از متوس به لوگوس رو، یا از اسطوره به عقل رو، یا به حالا به فهم رو، به معنا دوباره بازسازی میکنن.
قبل از انقلاب که متدولوژی
شناختی گفت مجلاتش وارد میشد، از شوروی میومد، بله
این دوالیستی رو تو این پژوهش‌های اون موقع پنجشمندان روسی که رفتان تو جزایر فرمانوزی اون طرف ها دنبال این دوالیستی میگشتن که ببینن قبل از پیدایش فلسفه و اندیشه و فکر، حتی قبل از تاریخ تفکر، برن دنبال رو بگردن این دوگانگی رو میتونن پیدا کنن که همونجا سرتاشو به هم بیارن، مثلا برگردن یا یادن.
چی شد پیدا کردن یا نکردن بده؟
من که حالا مجلات
آن دنبال نکردن بوده
روش کار میشد، الان هم که من سوالم اینه، چون اینجا شما تماشناسی رو بکنم بردید،
بله
ایده بر اساس یکی این زیرساخت های شکل گرفته، زیرساخت ها فقط اجنس اندیشه در بوده، اجنس سیاست،
بله بله
من اجتماع، فرهنگ، بله و در اثر اینا اومده به اینجا رسیده.
بله
خاطر این من گفتم این ممکنه
مثلا بوی و چیز ایرادی هم گرفت. بله منم در سه گذاشته اشاره کردم یه وجوه مختلفی داره و قطعا دست کم شما که با نگاه من آشنایی میدونه که این چیز از خلع نمیجوشه اندیشه، که اندیشه تو پیوستار فرهنگی تاریخی خودش داره تغییر میکنه و یه شکل سر دیالکتیکی داره تا میاد رشد میکنه و تغییرات بعدیش رو به دنبالش داره. به همین دلیل بله این رو کردی که مطرح شده مبنی بر اینکه ایده ای هست، یه عالم ایده ای، این بله میشه معلومه لحاظ فلسفی گفتم از یه تنشی اومده بیرون، به لحاظ دینی هم گفتم یه سری تعارضاتی بوده، حوزه‌های دیگه هم شاید باشه که مثلا بهش اشاره نشده و بخوام ریشه‌ها و خواستگاه‌های اون رو مثلا در اینا بررسی کنیم، بعد شدنی اصلا سرش صحبت کنیم. بسیار خوب، پس بنابراین دیدیم که این یکی دیگه دسته دیگه از صفات ایده، دسته مهمی هم هست، همین بحث در واقع جوهر، واقعیت و حقیقت. این که ما بفهمیم حقیقت و واقعیت یکیه و همون واقعیت هم به چه معنا همون جوهره، به نظرم یک کلیدیه برای فهم فلسفه به طور کلی، اصلا فهم مفهوم جوهر نسبت به واقعیت و حقیقت، که اینجا از افلاطون شروع شده این سگانه. اصلا واسه این من این ستا رو بغل هم نشوندم اینجا، که این نگاه از افلاطون شروع شده و بعدن فلسفه رو ساخته، مفاهیم مختلف، حتی نقدش هم وقتی ما میکنیم باز با توی زمین بازی افلاطون این که داریم اینو به یه معنایی نقد میکنیم. یک مفهوم دیگه هم که این بحث خارج از زمان و مکان بودن ایده است، همون باز پیوند میخوره با نامحسوس بودنش. یعنی این ایده هم تمثیل خط هم دیدیم نمونهشو دیگه، یک ساحتی داریم، عالمی داریم، عالم مکان و زمانه که عالم ماهاست، مثلا محسوسات و اینها، یه عالمی داریم فراتر از مکان و زمانه و اون مثلا عالم ایده است. یعنی ایده فی نفسه به یه معنا مثلا فراتر از زمان و مکان محسوب میشه. یعنی یه اصطلاحی داریم ما اینجا بهش میگیم یا مفارق، که ما میگیم حالا بهتر شاید باشه بگیم جدا شده یا اصلا جداگانه. یه اصطلاحی دارن یونانی ها که این خیلی میگن باز بحث جدیه دیگه، بهش میگن آقای رستمی هم پرسید به اینجا ارجاع دادن برای همین بود، بهش میگن خوریسموس، همون سپریشن انگلیسیه. خوریسموس، این خوریسموس افلاطون صراحتا به کار میبره و بعد نقد ارسطو به افلاطون اینه که این خوریسموس رو سقراط نیورده. یعنی حرف ارسطو، یعنی نقد ارسطو به افلاطون اینه که شما وقتی میگی که خوریسموس یعنی جدایی، این مفارق هم که من میگم اصطلاح حالا فلسفه اسلامی دیگه، مفارق منظور مفارق از ماده است اینجا، یعنی جدایی از ماده، مالی ساحت دیگه ایه، فراتر از عالم ماده است. این جداگانه بودنش، این مفارق بودنش یا صفت خوریسموس میشه خوریستون فکر کنم با یونانی. این در واقع چیزی بوده که افلاطون نسبت داده به عالم ایده، در حالی که سقراط این کارو نکرده، سقراط هم چیزی رو به عالم ایده نسبت نداده. البته بی خود متافیزیک ارسطو، نقدهای ارسطو به عالم مصول برسیم، من راجب اینا صحبت میکنم. پس بنابراین یکیش اینه که خارج از زمان و مکانه، بله، یعنی مفارق از ماده است، جدا مستقل وجود داره و یعنی یه عالمی داریم ما اینجا، یه عالم دیگه است مثل ایده که خارج و مفارق از ماده است، این جدا از ماده است و مستقل، برای خودش مستقلا وجود داره. و اینه که باز ما برمیگردیم، این تاکید داره روی نگاه و قرائت اونتولوژیکال یا هستی شناختی از بحث ایده، یعنی واقعا جداست، مستقل، مفارق وجود داره، فقط معرفتی نیست، یا یعنی اینکه فقط بخوایم در ساعت شناخت راجع بهش حرف بزنیم. و در واقع خیلی از این بحث خیلی جدیه، مثلا تسلر یه کتابی داره پلیتو اند اولدر آکادمی، افلاطون و اولدر آکادمی، آکادمی مثلا قبلی، قبل‌تر، کهن‌تر، حالا هر چیز. خود این کتاب تسلل از کتاب قدیمیه، مال قرن 19، آخر قرن 19. بعد یه بخشی از همون کتاب که حالا کتابش هم خیلی کتاب جذابیه، ما دوره دکترا من خوشبختانه به این کتاب آشنا شدم برای درس افلاطون و خیلی ازش استفاده هم کردم. تسلل اونجا سعی می‌کنه یه قرائت مثلا تا یه حد تحلیلی از این بحث به دست بده. ببینید تسلل میگه که این متن خودشه، میگه واحد فوق کثیر، واحد فوق کثیر هم میشه اونجا اشاره کردی، یعنی اونجا وقتی شماره یک میبینیم واحد، افلاطون به ایده ها میگه واحد، واحد در مقابل کثیر، همون در حد وحدت کثرته. تو یونانی ها خیلی بحث جدی بوده وحدت کثرت و این خصلت واحد فوق کثیر، یونانیش میگن توپن اپی پولون، پولون یعنی همون پلورالیتی و نازش از اون در میاد، این واحدی که فرای این تمام کثرته، این واحد فرای کثیر یعنی نسبت کثرت و وحدتی که توی مصول مد نظر اینا هست و خود برای افلاطون خیلی جدی بوده. میگه این واحد فوق کثیر مبتنی بر این قضیه است که کلی که در تمام اجزای یک نوع واحد حضور دارد، یعنی یک کلیه در تمام اجزای یک نوع واحد حضور، مثلا کلیه انسان در تمام اجزای نوع انسان حضور دارد، همه انسان ها با همین رنگ و شکل و فلان و فلان. میبایست خود را، آها افلاطون اینو میگه، این واحده که در همه اجزا حضور داره باید خود را از این اجزا جدا سازد، یعنی جدا مفارق بودنش، یعنی این واحده خود انسان باید از کل من و شما انسان ها جدا باشه، یه چیز دیگه باشه. ما من و شما الان وقتی در مورد مفهوم انسان صحبت میکنیم میگیم بله مفهوم انسان از من و شما جداست، کجاست؟ توی یک دیکشنریه یا توی یک چیزیه که مفهوم ذهنیه، تعریف انتزاعی. اما این جدایی برای اینا حالت وجودی هم داشته، یعنی واقعا یک جایی انسان مطلق انگار حضور داره واقعا، و چون نمیتونه اون انسان مطلق رنگ و شکلی، یعنی وجوه خصائص ما انسان رو داشته باشه، چون وقتی انسان مطلق نمیتونه سفید پوست باشه، نمیتونه زرد پوست باشه، نمیتونه سیاه پوست باشه، نمیتونه بلند قد باشه، نه کوتاه قد، چون هر کدوم از اینا رو باشه بخش از انسان رو پوشش نخواهد، و همه اینا باید باشه و در اینا هیچ کدوم از اینا نباید باشه، به همین دلیل اصلا نمیتونه محسوس باشه. به همین دلیل افلاطون اینو ارجاع میده به یک ساحت غیر محسوسی، همون ایده ای انسان. یکم ما فکر کنیم میبینیم ایده انسان در واقع همون مفهوم انسانه، ولی توی افلاطون دست کم این مفهوم صرفاً حالت معرفتی نداره، بلکه سطح وجودی هم داره، اصلا میگم عقلی، نه فقط به معنای شناختش، بلکه انگار یه ساحت عقلی، یه عقلی هست، انگار جنس عقل در اون عالم مثلا وجود داره. بعد ولی تسلل اینو داره چیز میبینه دیگه، داره سعی میکنه با یه قرائت معرفت شناختی اینو ببینه، میگه مفهوم کلی در نفس باقی میماند حتی اگر پدیدار ایجاد کننده یا نابود شده باشد. مفهوم کلیش میگه در نفس باقی میمونه، تسلل جای مفهوم کلی رو در نفس میدونه. یه بحثایی هم مثلا جالب و جذاب باشه، من مقاله هم خوندم از آقای دکتر صدر مجلس، یه مقاله هست تو اینترنت هست، من وارد بحثش نمیشم چون لولش یکم تخصصی تره، یعنی بحث خیلی دیگه جزئی میشه. ایشون توی اون مقاله خیلی محققانه نوشته شده بود، میگفتش که حتی افلاطون بین کلی و ایده یک فاصله هم میذاره، یعنی این که ما حرف ایشون اونجا این بود یا ارجاع میداد رساله مهمانی، من فقط خب طرح بحث کنم، اگه کسی علاقمنده میتونه اون مقاله رو بخونه، چون میگه حتی این کلی جز صفات مثال نیست، درست نیست کلی جز صفات مثال، کلی مفهومیه. بعد ارجاع میده به رساله مهمانی که اونجا رساله مهمانی همینه دیگه که اینا هستن، بعد دارن راجع به زیبایی صحبت میکنن، مثلا یه آدم زیبا، میگن فلانی چقدر خوشگله زیباست، بعد میگن که اون که زیباست، خب سقراط مثلا میشه دیگه، اولش که یه بحثی میفته بعد دفعه سقراط به قول معروف کلید میکنه که خب حالا تو که میگی زیباست چرا زیباست، بعد میگه خب مثلا به این دلیل به این دلیل، هر دلیلی میگه سقراط نقد میکنه، تا اینکه ببینیم تا وقتی که ما به خود زیبایی نرسیم نمیفهمیم زیبا چیه، زیبا باید طرف خود زیبایی باشه. توی اون سلسله مراتبی که اونجا مطرح میکنه افلاطون از یه سلسله ای داره، الان دقیقاً یادم باشه، از صورت زیبا میرسه به صورت‌های زیبا، بعد میرسه به نمی چیه زیبا، تا گام به گام میره بالاتر، انتزاعی‌تر میشه، حالا به معنای دیگه نزدیک‌تر میشه به ایده. یه مرحله‌اش میرسه به کلی زیبایی، خود زیبا کلی زیبایی، و بعد مرحله بعدش میرسه به ایده زیبایی. اونجا اون آقای دکتر صدر مجلس دست میذاره روی همین تمایز، میگه این کلی رو ما به متصل نسبت میدیم، خود به خود جای بحث‌های معرفت شناختی مفصل تسلل و تحلیلیا رو باز می‌ذاریم. خود افلاطون فراتر از این حالا میخواد، تو اسکم توی رساله زیبایی، توی رساله میمانی معتقد این کلی نیست، فقط این کلی هم خودش یه مفهومی از اون حقیقت زیبایی که در واقع فراتر از اینا قرار داره. من این پسازو میبنده، فقط خواستم یه اشاره کرده باشم که به اون بحثم پرداخته باشم. به هر حال این همون بحثی که عرض کردم خدمتتون، بحث مفارق بودن یا جدا بودن، همون چیزی که سقراط هم نقد میکنه افلاطون رو، که میگه این رو در واقع ببخشید ارسطو نقد میکنه افلاطون رو، میگه این رو سقراط نگفته که اینا جدا از هم هستن. یه بحثم سر همین مفارق بودنه که ما در مورد صحبت کردیم. مفارق بودن هم مفارق از ماده است، هم مفارق از سوژه است. این دوتاشو باید داشته باشم همزمان. یا خیلی ایده مفارقه، یعنی هم مفارق هم جدای از ماده است، یعنی هم جدا این ایده کتاب جدای از این ماده کتابه در افلاطون، هم جدای از سوژه است که داره نسبت با این کتاب برقرار میکنه. توی این گاتری، توی این کتابش که بخش سقراط از این مجموعه، میگه که این مفاهیم و مفاهیم دیگر صورت یا مثال مثالی دارند که فقط مفهوم صرف نیست که در ذهن ما وجود داشته باشد، بلکه طبیعتی ازلی و ثابت دارد که مستقل از برداشت‌های انسان‌ها از آن است. یعنی مطلقاً رئالیست محض، یعنی یه ته رئالیسم، یه چیز کلاً مستقل از اونجا وجود دارد. این همون حالا خوریسموس مشهور است، یعنی قول به وجود جدای حالا ایده ها، یعنی جدا از موارد و مساق‌های جزئی آنها در این جهان و جدا از تفکرات ما درباره آنها. هم این حقیقت از این عینیت حسی جداست و هم از تصور ما از اون جداست. یعنی همون دیگه، خیلی چیز رئالیسم سفت و سخت‌تری حتی نسبت به رئالیسم امثال دکارت اینا، چون باز یه دوگانه‌ای داریم ما. مثلا آقا اشاره کردن دوستون که من این کتاب دارم، یه ذهنیت تصوری دارم از این کتاب، امکان داره بین این و این فرق باشه، مثلا امکان داره یه چیز دیگه باشه من دارم میسازم. افلاطون میگه هم این وهمه هم این وهمه، در نهایت یه حقیقتی هست اونجا مطلقاً که اون خود این حقیقته و وجود داره مستقل از این. بله دیگه، ولی خب بالا قرن‌ها هنوز مونده تا اینا بشکنه این فضایی که اینا وجود آوردن. و اعتقاد به این نوع وجود استقلالی ایده ها همان چیزی است که به نظر مثل افلاطون مشهور است. ارسطو تایید میکند که این نظریه از اصرار سقراط برای بیان تعاریف نشأت گرفت و به این طریق افلاطون از آن فراتر رفت. این بال بحث خودش. پس این میبینیم که این جدایی و این خوریسموس و فاصله رو روش تاکید میکنن، ولی بعضی از شارحان و متفکرین و حتی فیلسوفان هستن که معتقدن این جدایی به اون معنا وجود نداره. این معتقدن که ما افلاطون رو نباید خیلی افراطی بخونیم. حتی بعضی هم میگن باز تاکید، مثلا میشه نمونه خود گادامر رو مثال زد. الان کتاب آغاز فلسفهش، تمام تلاش شد تو کتاب مثال خیرش هم که اینجا بردم رو بشم ارجاع میدم بعدن، تمام تلاش اینه که این تمایزی که ما بین افلاطون و ارسطو میخوایم قرار بدیم و رفع کنه. و به همین دلیل میگه افلاطون خیلی رادیکال نباید خوند. به نظر میرسد ایده به نحوی از آنها در خود چیزها باشن. من این سخن رو با نهایت احتیاط میگویم، زیرا در اینجا برخلاف فرض ارسطو از نظر وجودی جدایی وجود ندارد. گادامر میگه یه شاره چیز میگفت، من اصلا ارجاع نمیدم الان بخوام بخونم، من میخوام بگم جدیه این برام این رو کرد. بلکه قضیه به این معناست که هیچ چیز نیست که زیبا به واسطه آن زیبا باشد مگر حضور زیبایی. میگه زیبایی حضور داره اینجا در تمام، مثلا یه مفهوم، یه ایده ای، ایده کتاب در اینجا حضور داره در بین تمام اینا، و بنابراین یه جدایی هم در واقع به وجود میاد دیگه. ولی ایده و امر جزئی برخلاف قول ارسطو آنچنان از یکدیگر جدا نیستن. بفهم
جدایی، من متوجه نمیشم جدایی دیگه چی، بخاطر اینکه اون زمان و مکانی نداره که شما
اصلا
در مورد جدایی صحبت بکنید. خب باید یه زمانی باشه، یه مکانی باشه، نه اینکه که شما در جهان حسی نیست جدا کنید. اینکه یه چیزی در زمان و مکان نیست به معنی جدا بودن نیست که.
ببینید آفر، جدایی من به همین دلیل بس خارج از زمان و مکان رو فرق گذاشتم با مفارق. مفارق بودن یعنی ذاتاً متمایز، ذاتاً یه چیز دیگه. مثلا چجوری وقتی میگن خداوند از جهان مادی جداست؟ بله بله، به این معنی جداست. بله من میپذیرم حرف شما، یعنی جدا به این معنی. باز تصور ما، آخه خود افلاطون هم اصلا چیز میده دست ما، آتوم میده دست ما، برای اینکه این با اون تمثیل خط و این تقسیم بندی ها و اینا رو. ولی این ذهنیت ما میکاره این یه جهانه، یه جهان دیگه هم هست. ببینید اینکه این نگاه مکان محور بعداً در فرشته شناسی قرون وسطا و در فلسفه ارسطویی و نو ارسطویی قرون وسطا و فلسفه اسلامی هم میبینیم. باز ما عقول افلاک و ستاره ها رو اینا رو میچینن که هم میاد. باز نگاه مکان محوره، باز تا ته تهش هم مکانیه. ولی حرف شما کاملا درسته، وقتی ما مکان و زمان نداریم جایی، اصلا جدایی به چه معناست؟ یعنی اصلا نمیشه در موردش حرف زد، نمیشه اصلا تصورش هم کرد این جدایی رو، یعنی کجاست؟ یعنی اگه مکان و زمان در کار نیست. بحث ما سر این که افلاطون میگه خودشون خود خوریسموس رو استفاده کرد، یعنی سپریشن. دقیقا من اتفاقا امروز، بله دیگه، من امروز اتفاقا قبل از بیام سر کلاس توی این دیکشنری کلاسیکال گریک رفتم ببینم خوریسموس معنی دیگه با معادل دیگه دادیدم، نه هم خودش هم خانواده‌اش همه فقط سپریشن و سپریتد و ایناست، فقط بحث جدایی. خب سپریت شده، منظورش اینه که میتونه این باشه که این ذاتش، حقیقتش از حیث وجودی حالا متمایزه. میشه این برداشت رو کرد، میشه مثل گادامر بود، همین حرف شما رو زد، داره به این نتیجه رسید که پس این جدایی در کار نیست، یه جور حضور همه جایی رو داره این کلی در اینجا.
باید متمایز باشه. ببینید چرا باید متمایز باشه؟ بخاطر اینکه شما نمیتونید همین ویژگی ها رو با هم دیگه در یه چیز داشته باشید و اون چیز از جهان محسوس متمایز نباشه.
بله.
تمایزش هم محسوس داشتن همه اون ویژگی ها. خب پس متمایزه.
بله. خب همین دیگه.
حالا متمایز بودن جدای ناپذیره. حالا میشم متمایز باشم جدایی مخالف باشه.
خب نه. میشه یه چیز یه نوع دیگه از وجود باشه دیگه. این بحثی که
در کلام نمیاد. در واقع.
بله. حالا همین حرفایی که شما میزنید الان همین بحث رو حالا توی افلاطون دوره افلاطون شاعران افلاطون بحث خیلی جدی شاید نباشه. همین بحث این همین بحث رو توی گفتمان قرون وسطای فلسفه اسلامی بریم رابطه بین موجودات و خداوند. این خداوند به چه معنا جداست؟ اصلا به چه معنا حالا میتونیم روش حرف بزنیم؟ به همین دلیل در نهایت میگم فقط به الهیات تنزیهی میتونیم برسیم. اصلا نمیتونیم در مورد اون حرف بزنیم. مثلا فقط میتونیم سلب کنیم ازش این بدیها و فلان. بله دیگه مثلا بگیم چی نیست؟ یعنی یه جور حضور همه جا حاضره ولی همه جا نیسته مثلا اینجوری. این اونجا بحثش خیلی جدی‌تر بشه ما مطلبش خواهیم پرداخت. ولی من این گفتگو رو که الان شما مطرح کردیم میپذیرم. اون مسئله اینجا که این جدایی که خود افلاطون هم صراحتاً پس اشاره کرده بهش ولی فی نفسه مسئله ای داره. مسئله‌اش هم اینه که نمیتونه این جدایی ممکن باشه چون مکان و زمان نمیتونه جدا باشه. و البته ما خواهیم دید از افلاطون تموم شه بلافاصله خود ارسطو تو کتاب متافیزیکش فاتحه این جدایی رو میخونه به یه معنا ولی یه معنای دیگه اونو دوباره احیا میکنه بعداً و خود صحبت سرش خواهیم کرد. پس
بین همین بحث با این همانی دیگه اون این همانی خودخونه را برقرار کرد به این معنا بود. به این معنی که شما الان در واقع ازش صحبت کردید هم به این همانی که در واقع اونجور که تقیقا شناسی بود کامل بسته شده دیگه با ساعت شده و از اون در توی اندیشه پست‌مدرن به تأثیر از مالا
بله تأکید رو سلبیت و ناین همانی و اینا
بله
و یه چیز دیگه هم حالا جدا از اون تناظر میشه گفتش ما چگونه هنوز در زمین افلاطونیم بازی میکنیم یه بار این ورشون میگیریم بازی بار میفتیم این ورشون بفهم
که میتونه همهش جهان مادی رو به اصطلاح میگن که به اصطلاح برخلاف عالم اصول هستش. شاید این با خاطر اینکه اینا خیلی الهیات خوندن اینطوره و گردن مثلا انیشتن میگه که جهان در ماده در حالت انتزاعی نه زیاد میشه نه کم میشه نه خلق میشه نه تباه میشه پس بنابراین ماده به اصطلاح ازلی ابدی است. کیفیت ماده رو انتزاعی بخوایم بگیم نه که به اصطلاح مصداقی بخوایم بحث بکنیم اصلا شما این میز رو میتونید بشکنید ولی نمیتونید به اصطلاح با یه چیز دیگری از این میز در بیاریم به اصطلاح ولی نمیتونیم به اصطلاح بگیم که خب از این ماده در واقع تباه شد به چیز دیگه در اومده اصلا خدا اومده خلق کرده انیشتن این اطلاع خدا ناباوره.
بله البته یه نکته اسمی تو یونان دست کم تو یونان اینجوری نیست. تو یونان خیلی از در زمینه خیلی مدرن اتفاق فکر می‌کردن. به این معنا که تو یونان ما مفهوم خلق نداریم. حتی حالا من صحبت کردم ولی به خدا هم میرسیم خدای خالق نیست. یعنی این دیگه شما میگه اتفاقا این مقدمه‌ای بود برای اینکه ما ببینیم تو یونان مثلا چگونه است. تو یونان همین ماده ابدی ازلیه. ماده نه خلق میشه نه از بین میره بلکه از ترکیبی به ترکیب دیگه متعادل میشه و به همین دلیل اون چیزی تحت عنوان کرییشن ما نداریم. ما فقط یه آلترنیشن داریم و اینا در یونان باستان. ولی تا وقتی که مسیحیت حالا مشخصا به اون معنی که ما میشناسیم میاد فلسفه رو حالا دست میگیره و اون رویکرد خدای خالق رو مطرح میکنه حالا سر ارسطو صحبت میکنه. بله این متن مطرح میکنه. این تا اینجا پس در مورد ازلی ابدی بودن ماده هم افلاطون و بیبیجه ارسطو حرفی نداره. همون حرفی که یه قدیم بودن ماده حرفی که از دهان ارسطو در اومده و ابن سینا تکرارش میکنه و تکفیر هم میشه و فلان و فلان. پس این گفتمان وجود داره. اما یه نکته دیگه هم هست باز در راستای حرف شما. درسته اینا میگن ماده ابدی ازلیه ولی معتقدم ماده تغییر میکنه. این تغییر اینا مشکلشون گفتم همون بحث یه بخش داستانش دست کم همون بخش معرفتشه. میگن اون چیزی که تغییر میکنه ما نمیتونیم بهش علم داشته باشیم. شاید الان یه علمی داشته باشیم فردا یه چیز دیگه بشه، تغییر میکنه. در که خب الان اگه من و شما امروز بخوایم صحبت کنیم مثلا بعد از دوران فیزیک کوانتوم، اتفاقا میگیم ما فقط به اون چیزی که تغییر میکنه ما میتونیم علم داشته باشیم، ما چیزی که تغییر نمیکنه که اصلا وجود نمیتونه داشته باشه اصلا در. ولی اینا نگاهش اینجوری دنبال اون آنچه هستن و به همین دلیل علم فقط به آنچه هست تعلق میگیره و به همین دلیل هم آنچه هست اینجا که نیست، اونجا همین میشوده، هستی نداره. یه چه عالمی بسازیم، عالم هست تا به اسم عالم ایده و مصور. این که شما میگید ریشه الهیتی داشته، به یه معنا میشه گفت بله درسته، ریشه الهی بتریم به زبان خودم اسطوره‌ای داشته بی تردید. اینا نه فقط این، هر جا بشر توی عقلانی کردن این مسئله میمونده یه بخشو میداشت ارجاع میداده به اسطوره دیگه، که اون بسود اسطوره قضیه حل کنه. اسطوره یونانی هم مطرح بوده. ولی این شکافی که تو این دو عالمی، شکاف دو عالمی که اینجا انداخته، من الان دارم با صحبتم داشتم که در مورد این مفارق بودنش یه ابهامی وجود داره و مجموعش انگار افلاطون یک وجود ذاتاً و مستقلاً جدای از این وجود مادی ما بسازه برای اینکه اون رو توجیه کنه، همین دوگانه است، این دوالیزمه که قرنها و قرنها تو فلسفه، تو دین، جای دیگه هم ادامه پیدا میکنه تا به الان میرسه. پس از این جهت ماده برای اونا قدیمه، یعنی خود مثلا قبل از افلاطون آناکساگوراس صراحتا میگم یه نوس، همون عقل مدبر، و ماده از ازل تا ابد کنار هم بودن. یعنی اینجوری نبود که اون عقل بیاد ماده رو خلق کنه، ماده بوده. حتی تو ارسطو هم میبینیم ما ماده هست، خداوند میاد به این حرکت میده، میاد به این صورت میبخشه، ماده ولی دست نمیخواد. این نکته که شما فرمودید خیالتون از این جهت راحتی، در یونان باستان نگاه به ماده اینجوری بود. و اتفاقا یکی مثل نیچه اینا با هوشمندی درک میکنه، میگه تو یونانی ها اینو فهمیدن که ماده ازلی ابدی. بعدش به خاطر دلایل دیگه ای، چون ماده یکی از دلایلش اینه که ماده همیشه رقیب بوده برای خداوند دیگه، یعنی کسایی که مثلا خدا رو رد کنن یا دین رو انکار کنن میرفتن ماده رو متریالیسم و متریالیست میشدن، این ماده رو علم میکردن در مقابل خداوند به مثابه که نهاد قدرت. به همین دلیل اینجا یه اختلافی وجود میاد. خب طبعا دیندارا سعی میکنن ماده رو تحت ید الهی قرار بدن دیگه، میشه خداوندی که ماده رو خلق میکنه دیگه. بله
بفهمید مفارقه
بود
نسبت به عالم ذهن و عالم خیال. در عالم ذهن ما زمان و مکانی بودیم تا یه اندازه این تردست داشته باشیم، ولی در
بله.
عالم خیال که اینجا بخواد افتاد بوده که واقعا جدا، منظور اونجا هرچکس تصورات توقعیه.
بله.
یعنی هیچ کدوم طول داره، عباد داره،
جهاز
داره، زمان
داره. این ما نمیخواد این کار بکنیم، این کار سهروردی کرده.
سهروردی
عالم خیالشو به اون معنی که عالم خیال منفصل نه متصل، عالم خیال منفصلشو مشخصا از ایده های افلاطونی میگیره. بله اصلا ارجاع میده به کتاب افلاطون سهروردی برای اینکه عالم خیال من. بله یعنی شما دقیقاً درسته، دقیقاً ایده درسته. نه بعد از سهروردی هم قائل بهش، ولی از ارسطو میگیره، یه عقول دهگانه داره. ولی این عالم خیال که میگن اون پایین‌ترین سطح بعد از عقول، عالم خیال منفصله که صور نوعیه توشه، یا سهروردی فارسی بهش میگه ارباب تلسمات، تلسما اونجاست که تلسما در واقع اون ربها، این ارباب هر کدوم کلی هستن که مال اینجا. مثلا رب انسان اونجا یه اسمی داره، اردیبهشت چی از اون قسم. بله بله میخوام این یعنی ایده شما اگه واقعا الان احساس کنید اینده به ذهنتون رسیده به اینکه این پیوند برقراره، میخوام بگم بله این پیوند خیلی سفت و سخت برقراره، یعنی خود بله
کاملا میگه
بحث میشه. بله بله اونجا هم به همین شکل معتقدن که منفصله. بفهم
میرسم
اصرار کی؟ اصرار من؟ من اصرارم سن این که بله بله
اگه مثلا چرا این به ذهنش نمید که مثلا فرق مقاطع بودی بی نهید، یعنی راحت تر بود به نظرم کار براش.
نه یک مرحله باید پیش میرفت تا مثل ارسطو اون کلی رو بیاریم تو این جهان. میام چیکار که شما میگین ارسطو کرده دیگه، شاگرد افلاطون بوده مثلا 50 سال بعدش این کار کرده دقیقاً. شما من میگی من میگم یک مرحله باز بیشتر باید تفکر پیش میرفت. اول این جدایی به ساده انگارانه ترین شکل ممکنه جدایی زمانی میشه، جدایی به مکانی میشه، و این جدایی مکانی هم میخواد وجودی پیدا میکنه. درسته در ذاتن تعارض داره و ارسطو به همین تعارض اشاره میکنه، همین حرفی هم که آقای رستم میزد یه تعبیر دیگه اش هم ارسطو میگه در مورد نقد تفکیک یا تفارق یا مفارق بودن عالم مصول از عالم ما. این یک سطح از تفکر برای حل مسئله. یه سطح دیگه اش اینه که بله این تفارق هم ما رفت کنیم اونو بیاریم درونی کنیم دیگه. پس بنابراین شما میگین افلاطون چه اصراری داشته بر جدایی؟
نیاز من حرف میکنم، این چه نیازی؟ نیازش چی بود؟ نه اینکه یه نیازی بوده که
تفکیک، نه نیاز بود تفکیک،
تفکیک
خب باشه. شما اینو اینجوری تصور کنید، اصلا من میگم باز وجود دیگه هم شاید داشته باشه، من چیزی که الان به ذهنم همین الان رسید بخوام به شما بگم، تفکیک اولین تصوری که شما در ذهنتون یا ساده انگارانه ترین شکلی که از تفکیک تو ذهن شما میاد، تفکیک مکانیه. اینم سری مکانو تفکیک کرد، هم تو تفسیر خط هم این کارو کرده. بعد یکم خب این قضیه پیش بیخ پیدا میکنه، پیچیده‌تر میشه. میگم تو خود آثار آخر افلاطون تو رساله پارمنیدس نام میبینیم که این خود افلاطون شک کرده به این تفکیک، حتی به تفکیک. یعنی خب دیگه الان عمرش کفاف نداره، یعنی که نخواسته و سخته که نظری ازش بشکنه و ارسطو میاد این کار رو انجام میده. من شخصا اگه بخوام میام یه جواب به شما بدم همینه که تفکیک در وهله اول به ذهن من انسان اون دوران یا انسان همین دوران همین الان تفکیک اول اصلا مکانی میاد، مکان تفکیک بود. بعد یکم فکر میکنیم نه این یه چیز دیگه است، نوع بحثش فرق میکنه، به همین دلیل سعی میکنم اینا رو با هم پیوند بزنم. باز هم به همین دلیل آقای گادامر میگه که ما باید افلاطون ارسطو رو با هم ببینیم. نه افلاطون چون افلاطون تفکیک کرد و ارسطو چسبان، نه یکی هم یه ایدن. اینو تو این کتاب که ترجمه شده آقای دکتر فتی ترجمه کرده، مثال خیلی در فلسفه افلاطون ارسطو، این کتاب یه سندیه برای اینکه این دو تا رو یکی خوندن، چگونه میتونن اینا رو یکی خون. البته توی جهان اسلام هم یه مدتی مد شده بود مثلا فارابی اینا دنبال اینا رو یکی بخونن، رساله هاشون رو به هم دیگه نسبت میدادن، مثلا یه چیز ارسطو نوشته بود میگفت افلاطون نوشته که اینا رو بچسبونن. ولی دست کم تو این کتاب نشون میده که اینا سعی میکنه اینا رو دست کم با یه پیوندی به هم دیگه در واقع قرار بده. بسیار خوب، این دسته بعدی عدده. من به این ششمی زیاد آها بفهمم شما سوالش
اینجا یه موضوع جدیدی موضوع فروید و یونگ، ضمیر ناخودآگاه و ضمیر آگاه. این ضمیر ناخودآگاه خوابایی که ما میبینیم خارج از زمان و مکان و همه چیز خارج خواهد این آلم مستقر نه مرد، یعنی یه رفت خواب معدود دیدن دیگه، یه خواب میمه مثلا نشسته یه جایی مرد یه مرد یه فلانی.
یونگ این نسبت میده به اون ناخودآگاه جمعی،
ناخودآگاه جمعی آمخل برد. حالا میخوام بگیم تقریب چه با آلمون مستقر و این
چیگوری
میشه
اینجا چیگوری؟ بله ببین، این اصلا حرف من شما هم نیستنم، باز من میتونم اجرا همون چون که این دوستان هم گفتم، من گفتم شب اینو اینه حرفی که فلاسفه اسلامی در بحث رویای صادق میزنن، این بحث شدن ما به عالم خیال منفصله. عالم خیال منفصل حقانیت خودشو نه از ما بلکه از ساحت عقول افلاک میگیره و به همین دلیل اونجا بازنمایی کننده حقیقت جهان، اونجا میتونه پیشبینی بشه، میتونه رویای صادق باشه، اینا این میتونه پیوند بزنه به بخوره با اون، این پیوند این دوتا با همه. ولی من شخصا تو دعوای یونگ و فروید، من خودم شخصا خیلی فرویدی ام، یعنی چرا خب افلاطون ارسطو چیز سهروردی اون رو مسل میده، اصلا مثلا نظریه عقول ارضی و طولی و اینا رو ارسطو، و بعد یه تکاملی شده این بحثا پیشیده است، ولی همین از ایده خود مسل در اومده. بله بله، این چیزی یعنی میگم حرفی نیست که من شما با تردید بزنیم، میشه توی متون شاره های فلسفه اسلامی توی مثلا 4-5 قرن اخیر پیدا کرد که چگونه رویای صادقه رو پیوند میزنن با عالم خیال منفصل که فراتر از ما هست و نسبت پیدا میکنه با خود حقایق ورای ما مثلا به این من. ولی خب حالا بماند دیگه، من باز بگم تو بحث یونگ و فروید پیش بحث دیگه
حقیقتی نداره، مردم همه داره خواب ببینن و حقیقت داره، یعنی اصلا خواب حقیقت نداره،
یعنی نه حقیقتی ندارد، منظوری که
وجود داره،
نه وجود داره توی ذهن شما دیگه، وجود داره دیگه اونجا تو ذهن شما وجود داره براتون، بازم
زمان و مکان داره تو
شما حس زمان و مکان میکنید، ولی زمان و مکان یعنی به معنای عینیت که خوب نداره دیگه، شما حس زمان و مکان دارید. این که حالا باز بحث مفصل میشه که خواب، حالا من اینجا مجموعه موضوعی در مقاله یونگ میگم، موضوع فرویدی که خواب رو در واقع چگونه ناخودآگاه مثلا خواب رو داره باز میتابونه توی ذهن ما به خود ما، یعنی خود در واقع یه چیزی باز تابوندن اونه به خاطر حالا سرکوب میل و نمیدونم چیزهای مختلفی و حالا به تعبیرهای مختلفی وجود داره. اما این یه بحثی نیست که ما اینجا بخوایم مطرح کنیم، واقعا قصه سر دراز داره که آیا خواب یه عینیت بیرونش هست یا اصلا روی صادقه وجود داره یا نداره، این بحث دیگه‌ایه. واقعا من خودم تخصصش هم ندارم، نظر دارم روش، تخصص ندارم. اما در مورد اینکه میفهمید این رو میشه بالا مصطلح افراد پیوند زد، این رو بله میگم شبیه این رو نتقا من میخوام این نظر بدم شبیه این حرفا رو شارحان تو فلسفه اسلامی شارحان خیلی از این حرفا زدن شبیه همین که این عالم خیال منفصل که در واقع پیوند رو برآمد از مصطلح افلاطونیه عالم رویاهاست و ما با اون پیوند به ویژه در خیال رویه صادقه رو اونجوری توجیه میکنه اینا من خودم شاید قائل نباشم ولی دستی اونا اینجوری توجیه
عالم رو اشتباه میگیره
یعنی تمام اتفاقاتش
رو میگه اونجا
بله بسیار خب بریم دسته بعدی که عدده من عدد زیاد بهش نمیپردازم چون که یک نکته جالبیشه که تو هیچ کدوم از کل متون افلاطون که الان دست ماست که اینا هم ترجمه شده فارسی یک جا نیامده که افلاطون عدد رو به مثل نسبت بده یه مثل عدده این نگاهی که فیثاغوریان داشتن که عدد یه حقیقتی داره واقعیت داره به قول فیثاغوریان گفتن شاغل مکان یعنی عدد برای اینا مکان اشغال می‌کرد یه نسبت عدد معدود هم به اینا فرق داشت که الان ارجاع میدم به استی هیچ جا در آثار افلاطون نیامده که افلاطون مثل عدد بدونه اما ما کی میبینیم میگن مثل عدد ارسطو توی کتاب متافیزیکش خب حالا بله 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 حالا بعد ببینیم چی میشه میشه بشه ببینید ما از کجا پس میگیم شاید افلاطون گفته باشه اینجا ارسطو میگه توی کتاب رساله هم کتاب متافیزیک فلان با فیثاغوریان همچنین او در این که اعداد علل جوهر اشیاء دیگرند با آنان با فیثاغوریان اتفاق نظر داشت افلاطون میگه به علاوه او اما افلاطون معتقد بود که اعداد جدا از اشیاء محسوسند در حالی که فیثاغوریان میگفتن که خود اشیاء اعدادند و موضوعات ریاضی را به عنوان اشیاء میانگین فلان تلقی نمی‌کردند میگه که افلاطون اتفاق از رادیکال‌تر شد ولی اینو صراحتا میگه ارسطو که اینا عدد میدونن و این که بخش قابل این بخش اول همون کتاب در واقع متافیزیک که همون آلفای بزرگه من بگم بعد میشه سرش صحبت کرد کتاب همون آلفای بزرگ ارسطو اینو توضیح میده در مورد ایده های مختلف فیلسوفان قبل از خودش و یکیش هم افلاطونه و بعد شروع میکنه نقد نظریه های افلاطون درباره ایده ها توی این نقدش یه بخش قابل توجهی از این نقداش سر عدد دونستن ایده توسط افلاطونه یه بحث خیلی جدی مطرحه که آقا جان افلاطون اینو نگفته این اصلا اشتباه گفته اما نباید فراموش کنه اولا ارسطو شاگرد مستقیم افلاطون بوده شاگرد صادقی بوده بعد خیلی از فیلسوفان قبلی ارسطو خوب توضیح داده با اینکه نقد میکنه ثانیا افلاطون هم یه فیلسوف عجیبی ما تو نامه هفتم میبینیم جاهای دیگه میبینیم افلاطون و بعدن افلاطونیان تحت تاثیر مشی فیثاغوری بودن فیثاغوریان میدونه که اونا هم باز تحت تاثیر عرفان عرفه‌ای و گنوسی بودن و در نهایت یه جور نگاه عرفانی مبتنی بر سر و رمز و رازه این نگاه ما رو به این سمت میبره که ببینیم افلاطون این کلاس کتاب‌ها رو برای عوام نوشته اما یه سری آثار در واقع گفتاری داشته شفاهی داشته مثل عرفا هستن یا نباید نوشت فلان نکته رو سر رو نباید باز کرد و نمیدونم فلان باید فقط گفت سینه به سینه محرم اسرار رو از این حرفا این توی نشون میده توی آکادمی افلاطون این بحثا رو مطرح کرده سر ایده بودن عدد که ارسطو شنیده و اونجا اینو داره نقل میکنه پس این بحث هستش از طرف دیگه نکته دیگه نباید فراموش کردین که وقتی ما میگیم عدد هم باز باید بگیم عددی که من و شما امروز تو قرن 21 میگیم با عدد یونانی فرق داره یعنی برای یونانیان برای ما عدد الان یه چیز مطلقا قرار دادی انتزاعیه برای یونان اون موقع یه همچین جایگاهی رو نداشته عدد یعنی خود عدد در واقع یک جایگاه متفاوت رو داشته ما قبلا توی فیثاغوریان هم حالا توی دوره اینجا خدمتتون صحبت کردیم دیدیم عدد برای اونها شاغل مکان عدد حقیقت جهانه و اون تمایزی که ما امروز داریم به صورت ذهنی بین عدد و معدود ما میگیم این یک بطری معدود ماست و عدد یک انتزاعی یک بطری هست این تمایز در یونان باستان به این شکل وجود نداشته هنوز و به همین دلیل این چیز بیراهی زیاد نیست ببینید اینجا الان استیس هم اشاره میکنه حالا استیس اصلا نقد افلاطون میکنه میگه این یک مرحله قهقرایی و نزولی است و ایدالیسم عظیم و روشن افلاطون را تا سطح یک عرفان ریاضیوار تنزل میدهد در این جنبه همچون سایر جنبه‌ها تأثیر فیثاغوریان بر افلاطون ویرانگر و زیان‌آور بوده است این استیس داره اینو میگه که تو یونان دست کم خیلی فیلسوف قابل استنادیه و در نهایت گایر، در واقع گایر نه، این مجموع آثار مال کیه اینا؟ گاتری توی مجموع آثار اون خلاصه‌ای که در مورد فلسفه یونان میگه، اونجا اونم اشاره میکنه، میگه که این نگاه که عدد و معدود برای یونانیان و فیثاغورس یکی بوده، به همین بهانه بعیدم نیست که افلاطون گفته باشه اینا عددن، به اون معنا عدد یعنی ذات و حقیقت یک چیز به معنای فیثاغوریش. الان ایشون سوال دارم، من فقط جواب رو دادم زودتر که حمله ها رو بعد بخوان چیزیشون بگن. بله بفهم. خب
منطقی ما اصلا اگر همچه از داده باشه ارسی اون وقت باید کل این سیستم رو ببریم زیر سوال اون خطیط علت شما رسی کردیم.
این بچه معرفتی پیدا میکنه فقط
جانا؟
میخوام این فقط بچه معرفتی پیدا میکنه.
نه فقط ببینید عدد نمیتونه درگیر همین خوریسموسی که شما نوشیم بشه. عدد میتونه در حد همون خط اول پیش بره و به کلی برسه، در اصل که شما همون دفعه اون رده‌هایی که کشیدین یک رده بوده
مال عدد هاست، شبیه عدده. بله اون اصلا ساعت ریاضیات بهش میگن. بله استنتاجات و مفروضات و
منظور من نیست که اونا عدد رو به اون شکل میدیدن، ولی همین که میتونستن در مورد عدد صحبت کنن و عدد رو وصف کنن، این اون رو از بساطتش خارج میکرد. بخاطر اینکه شما میتونستین عدد رو در واقع جمعش میتونیم بکنیم، تقسیمش میتونیم بکنیم، عدد 4 میشه 2 تا 2، عدد نمیدونم اصلا با اون تعریف
بله. ببینید من حرف شما رو میفهمم و میپذیرم، یعنی من خودم مثلا توی محاسباتم تو افلاطون به این حرف ارسطو وقعی نمی نهم به قول معروف، یعنی واقعا جدی نیست. اما میگم که
سایه‌ای،
اما میخوام بگم یه نکته خیلی مهمه. اگه افلاطون رو ما یک دوره گذار بدونیم توی خود مفهوم عدد، یعنی گذار از اون جایگاه فیثاغوری، نگاه فیثاغوری به عدد که اینا همه اینا وهمه، پشتش عدده. افلاطون میگه چی؟ میگه اینا وهمه، پس پشتش ایده است. و چون خیلی جاها دیدیم افلاطون تحت تاثیر فیثاغوریان قرار داره، اینجا به این احتمال وجود داره که اینا رو به هم پیوند زده باشه. باز هم به این معنای ما از عدد نه، به معنای فیثاغوری از عدد. این عدد ذات جهان، عدد اون عدد یک واحد ذات جهان و همه اعداد دور این حرکت می‌کنن و ما این اعداد رو مثلا به شکل در دیوار و ماه و نمیدونم می‌بینیم. به این معنا میتونی از عدد حرف زده باشه افلاطون، این نگاه دیگه ای از عدد. اما میگم در نهایت اگه ما افلاطون یعنی دوره گذار از مفهوم فیثاغوری از عدد به مفهوم ارسطویی از عدد که دیگه ریاضیاته و بعداً یه چیزای بعدش اصلا ارسطو تقسیم بندی فلسفه که میکنه، متافیزیکا یا به قول خودش متافیزیکا و در واقع فیزیکا و ماتماتیکا، اونجا ماتماتیکایی که ارسطو میگه مشخصا یه نگاه امروزی به ماتماتیکه، یعنی ماتماتیکس ریاضیات امروزی، عدد انتزاعی فلان فلان. این گذار رو من میگم داشته باشه، این ته ذهن ما بمونه، بعضی جا شاید بتونه این گذار به ما کمک کنه. بفهم بله بله بله. اینم باز نزدیک میشه به این همون ملاحظاتی که الان اشاره شد در مورد عدد که انتزاعی یکم با اون تفسیر یکم باعث میشه یکم با علی یکم اونو جایگاه اون عدد صلب رو یکم فاصله پیدا کنه و یکم حالت این باشه که بله یه چیز تکیه که بله باز این پیوند میخوره، این حرف شما زدن پیوند میخوره با اون بحث واحد. بله واحد با واحد عددی و اون نیومریکال یونیت. بله بله ما اینجا همین کارو کردیم. بله این در میشه سرش صحبت کردیم. بسیار خب من این پنسیز عدد رو میبندم و که ارسطو خیلی نقد کرده، مثلا کاربونو ندارم، فقط میخوام بگم یه هم چیزی بوده. موضع خودم هم در این قبال خیلی این وره نه خیلی اون وره. من بعید میدونم افلاطون هیچی در مورد عدد نگفته باشه، ارسطو اینو بمیسه خب برای چی؟ شاگرد مستقیمش بوده، یه چیزایی شنید تو آکادمی، ولی خود افلاطونی که مکتوب هم نکرده نشون میده خود ایدهش هم یکم قابلیت مکتوب شدن هم نداشته همشون. بسیار خب دسته بعدی یا دسته هفتم که به نظرم خیلی در واقع مهمه، اون چیزی که افلاطون میگه خود چیز، the thing itself. یه مقاله هم خیلی مقاله واقعا عالیه، من دیدم ترجمهش کردم باید بشم ویراستاریش کنم حالا یه چاپش کنم، از جورج آگامبن یه مقاله داره همین آگامبن که الان تو چپ نو امروز داره کار میکنه، فیلسوف ایتالیایی، به اسم the thing itself، خودشه یا خود چیز، فقط فقط میاد ور میره با این مفهوم خود چیز افلاطون. خیلی مقاله عمیق و دقیقه توی کتاب پتانسیالیتیز فکر کنم، همون بلقوگی ها یا هر چیزی. به هر حال حالا صرف نظر از این بس، خود این مفهوم که ببینید ایده برای افلاطون خود چیزه، اینو بارها و بارها افلاطون به کار برده. حالا من نمیخوام حتما بیام باز دوباره ارجاع متعددا، ولی تو همین مقاله‌ای که من خدمتتونم ارائه دادم چند تاشو فقط من نشستم پیش برداری کردم در آوردم. الان فقط یه 5 6 تاشو حداقل سم سری میخونم. تو رساله کراتلوس میگه که اکنون بیا ببینیم خود یک چیز یعنی چه. رساله فایدون، خود زیبایی و خود نیکی و خود بزرگی و همچنین خود هر چیز به راستی وجود دارد. این خود یعنی همون ایده، خود این لیوان ایده لیوان، خود من ایده انسان. رساله هیپیاس بزرگ، همه خردمندان نیز به علت خردمندی خردمندان، همه خردمندان به علت خردمندی ایده خردمندان و همه چیزهای خوب به علت خود خوب یا همون ایده خوب خوبن. این خود خوب. رساله جمهوری، هستی خود زیبایی یعنی ایده یگانه زیبایی. رساله فایدروس، بدین سان هر روحی در اثنای این گردش خود عدالت، گردش در عالم اصول میگه، خود عدالت، خود خیشتنداری و خود علم را میبیند، نه دانش‌هایی که مخلوقات و بعدم پدید میآید. در لاخس اینجا سقراط میگه، میگه پس بکوش تا خود شجاعت را تعریف کنی و بگویی که آنچه در همه آن موارد بچه مشترک محسوب میشود چیست. در ایسوفرون، من نخواستم چند چیز مخالف دینداری را بشموری. باعث شدی بس میکرده، میگه من نخواستم فقط اینا رو چند تا چیز بشموری، بلکه تقاضا کردم خود دینداری رو تشریح کنی. یارو گفته این دینه اون دیگه، من این حرفا رو نخواستم، خود دینداری رو میخوام. در منون، پس دوست من، این سقراط میگه، گمان مکن تا خود فضیلت را معلوم نساخته ای خواهی توانست با ذکر جزئی از آن تمام آن را روشن ساز. اکثر بحث های سقراط هم همین خود است. این سقراط مثلا با یکی بحث میکنه، طرف مثلا میگه فلانی آدم عادلیه، بعد سقراط میگه این چرا عادله، بعد طرف میگه مثلا این کارو کرده این کارو کرده، میگه پس تعریف کن عدالت رو تو. بعد طرف عدالت تعریف همیشه اینجوریه، عدالت رو اولین واکنش طرف عدالت رو نمیتونه بگه چیه، کارهای عادلانه رو میگه. میگه عدالت یعنی آدم نسبت برابر برقرار کنه، به ملت مثلا کمک کنه، نمیدونم فلان و فلان. بعد سقراط همش هم همینو میگه، میگه فکر نکن با این جزئیات میتونی به من جواب بدی، اینا جواب من نیست، جواب اینه که خود عدالت چیه و اون یعنی ایده عدالت. خود زیبایی، خود علم، خود دانش، خود چیز، اینا همه رو هی تکرار میشه. این نقل قولی که من کردم یه نمونه مختصری بود از اون نقل قولی که میشه واقعا از ارسطو از افلاطون ارائه داد. بفهم.
همین مثالی که زدین در مورد عدالت و زیبایی و شجاعت در مورد میز و صندلی و
بله.
چیزا
چی؟ مثلا خود انسان داریم دیگه.
انسان فرق داره. انسان بخاطر اینکه آگاهی
احتمالا اینا خیلی بیمی با ارزش تر بوده به نظر افلاطون این بحثا که راجع به صحبت کرده، ولی منظور اینه این سند میزم که اینجاست یه خود میزی داره که خود میز اونجاست.
اونم تا اون مرحله آخری که کشیدیم با شهود قرار یه نفر خود میز رو بس یه نفر با عدالت میگه کار نداشت، فقط دنبال این باشه که خود میز رو نم صندلی و تخته و این چیزا رو بخواد شهود کنه.
خب خودش نمیتونه شهود کنه هیچ کس، عالم ایده رو کسی نمیتونه شهود کنه.
اون چیزی که نوشتیم پایینش که سایه بود، درسته؟
بله.
بله. بعد از اون عقیده بود که بله. مثلا
همین چه اشیا و اینا بله
استنتاج میکنیم و بعد اگر بخوایی به بالاتر از اون استنتاج خواهد بشیم از طریق شهوده.
نه من اینو نگفتم،
من اینطور
برش درست
معرفت شهوده.
بله معرفت عقل از طریق فقط و فقط عقل، به همین دلیل مسل عقلیه، ایده عقلیه به خود اون انسان هم شهود. برای افلاطون شهود یعنی فعلا شهود باشه، برای افلاطون الان شهود یعنی شهود تجسی. فقط و فقط تنها چیز که واسه ما از شهود هستی فراتر بریم عقله و این عالم مسل و ایده هم فقط میشه واسه من اینو بگم، چون شاید نمیدونم شاید باید ما اینجا افلاطون درس میدادیم بعد میمدیم روی ایده در افلاطون صحبت، چون خیلی حرف ناگفته باقی میمونه. مثلا برای افلاطون، حالا خیلی خلاصه بگم، شهود ببخشید ایده عقلیه یعنی از جنس عقل، همچنین راه شناختنش هم فقط عقل. این در این راه شناختنش حالا چگونه میشه با عقل شهود رو با عقل ایده رو شناخت؟ افلاطون بهش میگه دیالکتیک، این راه دیالکتیکیه. این راه دیالکتیک هم باز دو معنی داره، یکی معنی همین محاوراته، یعنی من و شما با هم دیالکتیک میکنیم، یه معنی دیگه هم سر همون چیزی که تقسیم بندی های دوگانه ای که حالا بعداً افلاطون هم ارسطو اینا رو به اوجش میرسونه، تقسیم بندی دوگانه جهان از اون بالا تیکه تیکه میکنه، دو دو میکنه میاد پایین. و بنابراین از طریق دیالکتیک میشه به ایده رسید که عقل به مرور، یعنی از طریق دیالکتیک عقل این قابلیت پیدا میکنه که ایده رو بفهمه. اما در این حال این عقله، حالا اینجا میخوام باز نزدیک بشم بحث شما، اما در این حال این عقله اینجوری نیستش که اولین باره که ایده رو میبینه. این عقله از پیش شناخت داره از ایده، چرا؟ چون نفس پیش از حیات ما وجود داشته و یک غبار فراموشی گرفته اون رو به خاطر حالا هر چیزی الان یادش میفته. این یادش افتادن رو میشه شاید اینو برداشت کنید شما شهود، یه درکی، ولی به نهایت عقلیه. بله این که 100%، بله بله، شهود عقلی.
بعد یکی بخواد واقعیت همون حقیقت همه چیزها رو بدونه، در
مورد بله دیگه، بله
این برای حقیقت هست و صندلی،
بله بله، برای حقیقت میزم شما باید بری ایده میزو بشناسی. ایده میزم چیه؟ آره حالا اینجا راحت تره دیگه، میشه همون میزیتش، یعنی تعریف میز.
اینجا مفاهیم میزو در واقع وجود نداره، همون جمله معروف کانت دیگه شوگولات
بدون مفاهیم کورن. بله
خود چیز اینجا همون زیرنهاد چیز دیگه، چیز صفاتش.
آره ولی این زیرنهادش مشکلش اینه دیگه، این زیرش اون بالاست مشکلش اینه. بله هست، ادامه همون سنت قطعا، آخرین دست و پا زدن همون سنت داره.
من فکرم برای این شرط اصلا لزومی نداشته رو که ایده هم با این همه برای
چرا؟ بله داره، توی افلاطون داره. حالا بحثی هست، حالا من بحث رو امروز نمیستم، من فکرم امروز افلاطون تمام میکنیم، ولی حالا خوب شد صحبتم شد. در جلسه آینده که حالا میرسیم بعضی که اون مثال رو زدم، یه نکته بعد از شما گفتیم من اشاره میکنم. یه جاهای افلاطون خودش به خودش تضاد داره. مثلا پارمنیدس بهش میگه، تو رساله پارمنیدس خیلی بحث شیرینی از اونجا، پارمنیدس مثل پیرمرد داره با افلاطون انگار سقراط جوان صحبت میکنه، سقراط هم نمیتونه، این میاد ضربه بزنه نمیتونه به این ضربه بزنه. بعد یه جا بهش میگه که، پارمنیدس بهش میگه که خب حالا کثافات و فضولات هم ایده دارن، این ایدهشون بچه الهی تقدسی هم داره. سقراط میگه نه اینا ایده ندارن. بعد پارمنیدس بهش میگه تو هنوز جوانی، نمیفهمی که اینا اگه بخوایم این سیستم بری اینا هم باید ایده داشته باشن. یا حتی نمونه هایی هم میشه نشون داد که مثلا افلاطون ایده مصنوعات مثل خانه و انگشتر رو میپذیره، میگه خانه ایده خانه داره، ولی مثلا یه جا بهش میگه صندلی و تخت، میگه نه اینا مصنوعات انسانی ایده ندارن از قبل. یا یه جا دیگه میگه نه تمام مصنوعاتی که بشر قرار بعدن خلق کنم از پیش ایدهش دارن، چون نمیشه مثلا الان من به عنوان بشر کامپیوتر ابداع کنم بعد بگیم خب کامپیوترها ایدهش چی شد، اون بالا ازلی ابدیه که. افلاطون میگه همه اینا از قبل اونجا بودن، ما مثلا از این حرفا دیگه اسطوره هستید، ولی خیلی چیزا رو مثل صندلی و تخت رو مثلا توی یه رساله نمیپذیره. یا میگه همین کثافات و فضولات رو، بذار من تیکر واسه بخونم بخش جالبی حالا توی رساله پارمنیدس ذکر کردن، با من پیشنهاد دادم هر کس علاقه‌مند بعد از جمهوری افلاطون یه رساله بخونه پارمنیدس. پارمنیدسش میگه سقراط تو هنوز در عنفوان جوانی هستی و فلسفه هنوز چنان که باید بر تو چیره نشده است، ولی به زودی چنان شیفته آن خواهی شد که هر هیچ یک از این چیزها را حقیر نخواهی شمرد، همین که صفات فضولات. تو هنوز به نظر و عقیده مردم اعتنای فراوان داری و این اقتضای جوانی توست و این بحثه. این پس بنابراین این مسئله هست، یعنی برای افلاطون این ابهام وجود داره، اما در نهایت روی کرده کلی افلاطونی که این لیوانم برای اینکه بشناسم باید ایده لیوانو بشناسم، و بعدا این چیز میشه، این جدی شدنش میره کجاست وقتی این ایده ها در قرون وسطا میره تو علم الهی، اون وقت هم برای شناخت کوچکترین چیزی باید برم خدا رو بشناسم، بعد میره بشناسم. و خب اینجا طبیعتا دین ادعای دخالت میکنه در همه چیز، یعنی اینکه ما میریم چرا تو قرون وسطا کاتولیسیسم اومد تو همه چیز دخالت کرده، چرا واقعا تو فیزیک کیمیا هم دخالت کرده، مثلا به اینا چه، این به خاطر این ایده است. نگاه افلاطونی میاد که همه چی علم الهیه، من میخوام این ماژیک هم بشناسم باید برم ایدهشو بشناسم، این از خداونده. پس راهش هم اینه که شاه هستن و این داستان. حالا البته الان میگن نقدا سر جای خودش، اما واقعا اینا قابل مقایسه با اونا نیستا، اونا یک چیز عجیب و غریبی بوده، واقعا توی اجزا توی مفهوم ماده اینا هم دخالت می‌خواستن بکنن. اینجا نه، اینجا یه بخش شامت شعاری داره، یه بخش هم حالت این که ولی می‌خوان هم سازگار بکنن یه کلیات رو با هم دیگه، اینا با فرهنگ بومی و اینا. حالا ما کار به این نداریم، بحثی هم ندیم نموش. بسیار خوب، پس بنابراین این خود چیز رو حالا قبل این تموم کنیم این هفته رو و بعد جلسه آینده میریم سراغ اون 3-4 تا نکته مونده از افلاطون. این خود چیز بنابراین برای افلاطون خیلی جدیه و اینکه اینا در واقع خود چیز، و حرف ارسطو اینه که مگه میتونه این چیز اینجاست خود این چیز یه جای دیگه باشه؟ نقد ارسطو روی خوریوسپوس همینه دیگه، یعنی خود این چیز باید روی خودش باشه، یعنی هم خود اون چیز یا جوهرش در واقع باید روی خودش باشه. و به همین دلیل هم در واقع آخرین نقل قولی از این پاپاس بخونم توی در واقع رساله جمهوری، میگه که راجب افلاطون میگه، حالا بسته در مورد راجب خود مسل افلاطونی داره صحبت میکنه، میگه اون او که نمیخواهد مجموعه واژگان فنی اختراع کند و تعریف دقیق هر واژه را به دست دهد، برای سخن گفتن از مثال ایکس، ایده ایکس، واژه‌های مختلفی به کار میبرد، اما غالبا آن را خود ایکس مینامد. وقتی در افلاطون ما می‌بینیم خود یک چیز، این یعنی ایده اون چیز در واقع. هدف اصلی افلاطون هم شناخته، وقتی ما می‌بینیم شناخت خود یک چیز، یعنی ایده یک چیز، شناخت خود اون چیز، حقیقت اون چیز، ذات اون چیز، جوهر اون چیز و همین ها. تا نشان در یک مثال کامل یا ایده کاملا، یک ایده کاملا از ویژگی ایکس برخوردار است، او گاهی ایده ایده را صرفا ایکس، گاهی آیدوس ایده می نامد و فلان فلان بس بعدش کرد. پس این میگه اصلا مفهوم خود برای افلاطون یه واژه فنی محسوب میشه، یعنی خود چیز، برای منظور همون ایده چیز هست. بسیار خب، این از بحث هفت و صفت. به نظرم نام شما هفته باید قضاوت کنید، به نظرم با همین هفت و صفت دست بندی ما یک تصور کلی و قابل دفاعی از خود مفهوم مسل نزد افلاطون بدنیم رسید، یعنی بهانه خوبی شد این صفاتی ما بتونیم اینا رو بازخونی کنیم. ولی اون چهار تا چیزی که میمونه برای جلسه آینده که نسبت مسل با عالم ایده هاست رو که ما جلسه آینده در موردش صحبت خواهیم کرد و یه خلاصه‌ای هم بس افلاطون جمع می‌کنیم، کار 5 دقیقه 10 دقیقه است. و بعد وارد فلسفه ارسطو میشیم، تا بعد وارد چند تا فیلسوف بعد مثل اسکندر افرودیسی و فلوتین و قنوبسام در واقع جلسه سوم خواهیم شد. بفهمید خواهم. خیلیاش میرسه و خود سقراط هم نمیرسه، جوری با یارو دیالکتیک میکنه که طرف مقابل خودش میرسه، خودش اونو بیان میکنه. البته معمول سوریه، یعنی خود سقراط میذاره تو دهنش اون بیان کرده، چون میخواد بگه در نهایت قابل هم من. ولی خیلیاش میرسه، بله. تو پارمیدس که رساله آخر عمر افلاطون نمیرسه، یعنی افلاطون خودش میشکنه اون پیوستاری بسکی داشته، اما در خیلی از رساله بله، برای اینکه سقراط فقط دیالکتیک سلبی نیست، ایجابی و در نهایت به یه چیزی میرسه. 80-90 درصد رساله افلاطون اینا به یه خود به این جواب مشخصی میرسه، خیلی جا هم نمیرسه واقعا، یعنی حتی نه فقط رساله آخر، تایکتوس نمیرسه به جایی، یا خود بحث معرفت خیلی جاها میمونه رو هوا، ولی خیلی جاها میرسه. اینا میشه جدا جدا صحبت کرد سرش دیگه. بله بفهمید. بله دیگه، برای افلاطون که داره چی داره؟ علی هم داره به یه معنا. ببینید باید حالا چارگانه علل، هنوز چارگانه علل ارسطویی نرسیدیم ما، علل افلاطون خیلی قضیه مبهمه، ولی میشه تو ارسطویی برد این چارگانه تقسیم کرد. اما ببینید برای افلاطون چیه این ایده، یعنی نسبت ایده با جهان چیه؟ یکی از نسبت‌هایی که افلاطون نسبت میده بهش، یعنی یکی از اون رابطه‌ای که صحبت می‌کنه، علته. یعنی من حتی خودم از خود آثار افلاطون مثلا یه دونه، الان چون فرصتم نداریم، مثلا یه دونه فایدون رو براتون مثال بزنم، ببینید چی میگه افلاطون تو فایدون. حالا هفته بعد میشه بازترش کرد. بس ببینید افلاطون میگه وقتی چیزی زیباست، یگانه علته آن زیبایی این است که از خود زیبایی چیزی در آن است و به عبارت دیگر از خود زیبایی بهره دارد. یا جلوتر میگه برای پدید آمدن یک چیز علتی دیگر نمیشناسم جز بهره یافتن از خود چیز. این میگه خود میگه فنی، یعنی ایده، خود چیز یعنی ایده. خب پس یعنی این رابطه علی رو افلاطون عمرو صراحتا مطرح کرد. اما این علت چجوری اعمال میشه؟ این اعمال اصلا با این رویکردی که ما داریم متفاوته. در مورد ساخت این جهان ما میدونیم که در تیماوس افلاطون گفته که خداوند، حالا خداوند نگیم قاطی میشه این خودمون، صانع یا همون دمیورگوس، جهان رو با نگاه یا تقلید از ایده ها ساخت. پس اون ایده ها علت بعیدن برای ساخت این جهان، نه علت مستقیم. خداوند اونها دیده این جهان رو ساخت، حتی به این معنا صانع پایین‌تر از اون ایده هاست که این جهان رو ساخته. و اینکه و صرف نظر از این، اینکه رابطه دائمی این ایده ها با جهان، حالا هفته بعد در اصل همه حرف می‌زنیم، این رابطه خیلی نزد افلاطون مبهمه و ارسطو و سایر فیلسوفان هم نقدشون رو افلاطون که این توی رابطه اون عالم و این عالم رو شاعرانه افلاطون داره روش حرف زده، این کلی شاعرانه گفته، تبیین فلسفی به اون معنا ازش ارائه نداده. این سوال چون پرسیدین برای اینکه جواب داده باشم، یه خلاصه ای هفته بعد با همین بحثا شروع میکنیم. خسته نباشید.
امروز
هم
یه مصاحبه
با اعتماد کردم،
بعد
امروز دوستان اعتماد